شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-44-10-555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 به صورت زنده یا لایو تقدیم حضورتون میشه، زیرا تایی هفته بازپخشی نداره. اما در روزهای شنبه و یک شنبه از این به بعد بهترین هفته رو که به خاطر شما و طرح موضوعها و مسائلی است که شما ارائه میدید، برای دوستانی که تایی هفته فرصت نکردن یا مایلن مجدد اون رو بشنون، تقدیم حضورتون خواهم کرد. ضمناً از طریق razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه های رادیویی برنامه تلویزیونی من ارائه میکنن و یا هولاکوی آرکایف هم میتونید این برنامه ها رو بشنوید. از محبت و لطف بسیاری از شما که در باره برنامه ها کردید سپاسگزارم. تغییراتی هم مطرح خواهد بود. امروز از ساعت 6 تا 8 از آقای محسن محمدی خواهش کردم که به خاطر پرسش های مکرر در باره موضوع نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و چگونگی استفاده از نورو فیدبک برای افسردگی، استراب، وسواس، میگرن ها یا آموختن برخی از توانایی ها و مهارت ها به بچه های آتیستیک یا آتیزم با شما سخنی داشته باشن. بنابراین با توجه به تغییرات و شرایط امیدوارم شما هم با ما همراه باشید و اگر نظر و مطلبی درباره برنامه ها دارید بسیار خوشحال خواهیم شد که اون رو از شما بشنویم. ولی به هر حال از محبت و لطف شما به جهت توجه به این رادیو بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. من صدای شما رو یک بار دیگه میزنم، امیدوارم داشته باشم. رادیو همراه بفرمایید. الو، امیدوارم مثل که قطع کردید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
آقای دکتر درود بر شما.
قربان شما، بفرمایید. بفرمایید عزیز.
بسیار خوشحالم از اینکه صدای شما رو این بار از پشت تلفن میشنوم. من خیلی میدونم شما با حالا تعریف درست راحت نیستید، ولی فقط توی یه جمله هم تشکر میکنم هم تبریک میگم به خاطر رادیو مبتنی بر عقل و واقعیت و علمی که ما همه از شما سراغ داریم و خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من 27 سالم هست و از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. 5 ساله که از ایران خارج هستم، دانش دوره دکترا هستم و تقریبا یک سال و نیم دو سال دیگه درسم تمام میشه. فقط یه سری اطلاعات اولیه رو میدم خدمتتون، حالا اگر پرسش دیگه ای بودش من خدمتتون هستم. و اینکه اگر علیک شما بفرمایید.
من فقط شاید سپاسگزارتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنین ممنونتون خواهم.
خواهش میکنم. حتما. الان صدا خوبه دکتر؟
الان بهتر شد.
خواهش میکنم. من میخواستم دو تا سوال رو پرسم از خدمتتون، تقریبا به همدیگه مرتبطن. تقریبا سوال دومی رو سعی کردم یه جوری حالا یادداشت کردم واسه خودم که به هم مرتبط هم باشن. من توی گذشته که برنامه شما رو نمیدونم تصویر بود یا صوت بود از طریق رادیو بود که گوش میکردم، شما یه جایی فرمودید که حالا نمیدونم شما رو کوت نمیکنم، شما فهمید درباره IQ کسایی که یکمی از بهره هوشی بالایی برخوردارن شاید یکمی سخت‌تر زندگی میشه واسهشون. نمیدونم به خاطر اینکه یه سری چیزایی رو متوجه میشن یا یکمی بیشتر متوجه میشن روابط رو، سخت‌تر میشه براشون ترجمه از زندگی. حالا اگر من درست عرض میکنم،
نه بذار من یه توضیح کوچیک عرض کنم. ببینید عزیز، آنچه که اسمش IQ است یا بهره هوشی هست که بین 0 تا 200 و معمولا 1 یا 2 یا 3 یا 4% مردم زیر 70 که به عنوان فرد عقب افتاده یا ریتاردد میشناسیم که انواع چهارگانه ای داره، و باز 2-4% بسته به اینکه در کجای دنیا هستیم، بهره هوشیشون اونور 130 هست، بین 130 تا 200 به عنوان باهوش یا تیزهوش یا هرچی از این قبیل میشناسیم. بیشتر مردم به یک اعتبار بین 92 تا 96 یا 8% بسته به اینکه در جوامع مختلف سطح هوش کل نظام اجتماعی یا جامعه کمتر یا بیشتره، در اون حد متوسط قرار میگیرن و بیشتر حول محور 100 هستن که بیشترین مردم در اونجا واقع میشه. احتمالاً مطلبی که شما به خاطر دارید اینجاست که اگر بهره هوشی از 150 و 160 متجاوز باشه، معمولاً فرد در جهت سازگاری با مردم به دلیل اینکه اونها یه فاصله هوشی بیشتری با او دارن دچار اشکال میشه، به طوری که در ترکیب مسئله مدیریت و نه رهبری، یعنی management not leadership، گفتگوهای رهبری هم بوده ولی اون قصه دیگری داره، فاصله بیشتر از 30 واحد تقریبا کامیونیکیشن یا ارتباط رو دچار اشکال میکنه و اصولا در دو تا فاز و مرحله مختلف صحبت میکنن. و به همین جهت است که درست ماننده معمولا اون چیزی که در بیشتر جوان، قد بلند خوبه ولی خیلی خیلی بلند میتونه خوب نباشه حتی از نظر ظاهر و زیبایی، و ضمناً خطراتی و ضررهایی که برای سلامتی و نگه داشتن این مجموعه داره، به ویژه در دورانی مقدار سالخوردگی. بنابراین توجه من اونجا بوده، ولی اصولا معلومه که بهره هوشی بهترین در حقیقت 110 تا 140، یعنی در اون تردیدی نیست. و در اینجا خب شما وارد حریم افراد کاملا میتونید باهوش باشید. بعدم اگر هوش همراه با افزایش عقل و به خاطر اون و به دنبال اون دانش یا علم نباشه، هوش تنها برخی از اوقات مانند اتومبیلی میمانه که یک کمی در حالی که سرعتش بیش از حد زیاده، ترمز و فرمان مناسب با خودش رو نداره و بنابراین یه مقدار خودش رو در معرض خطر قرار میده و یه مقدار کار ارتباط مشکل میکنه. شما میدونید در فریوی ها دو گونه اتومبیل هستن که موجب تصادف میشن. یکی اتومبیلی که آهسته میرن، برخلاف تصور مردم فکر کنن اگر آهسته بریم سبب میشه که تصادف نکنیم، موجب تصادف هم نمیشیم. یکی اونایی که تون میرن. بیشترین دلیل حتی آهسته رفتن که موجب تصادف میشه اینه که مردم انتظار دارن این ماشین رو به این زودی بهش نرسن یا اون ماشین به اونها زودتر برسه، و چون در ارزیابی خیلی سطحی که معمولا کار هوشه دوچار اشکال میشن، گرفتاری به وجود میاد. بنابراین چون مایلم مطلبی پخش نشه که حداقل یا درست و دقیق نباشه یا اگر نقل قولیست تکلیفش روشن نباشه چینه، بنابراین باهوش بودن یه امتیاز هست، ولی خیلی خیلی باهوش بودن با خودش میتونه مسائل و مشکلاتی به دلیل عدم سازگاری با بقیه داشته باشه. ولی به هر حال میگفتید عزیز،
بسیار متشکرم از این که هم تشریف هم بودید، از بابت توضیح مفصلتون هم خیلی تشکر میکنم از شما. عرضم به حضورتون که خب من به خاطر اون تست IQ که گرفتم یه چیزی بین 98 تا هلوش همون چیز معمولی که شما فرمودید فکر
میکنم
قرار میگیرم.
نه اون معمولی چه؟ نه اگر شما دانشجوی دوره دکتر هستید معمولا نمیتونید زیر 110 باشید عزیز. معمولا
من تست آنلاین گرفتم، شاید اون خیلی
نه دارد. اون تستا دقیق نیست اصلا،
درست
اونا نیست. بنابراین شما معمولا
من اشتباهی دانشجوی دکتر شدم، من باید برم صحبت کنم منو این
خب
اکسپتنس منو باید یه
نه اون پاسخی اون پاسخی که دارید برای اوشیتون رو به 110 افزایش داد، نگران نباش.
آه بس من سخت‌تر می‌فهمم که خب من یه کوچولو دیگه در مورد خودم فکر می‌کنم احتیاج دارم که توضیح بدم بخاطر سوال دومم. اجازه سوال برای سوال دوم یه
لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم. من فرزند سوم هستم، دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم و خدمتتون هم عرض کنم که تقریبا 27 سالم هستش، با فاصله 4 سال تقریبا ما، یعنی برادر بزرگم 7 سال و وسطی 4 سال هم بزرگتر، ما تقریبا با فاصله 3 سال و خوری 4 سال با هم دیگه هستیم. خب توی دوران کودکی و نوجوانی ضربه های خیلی شدیدی فکر میکنم خوردم، کودکی خیلی خوبی نبوده متاسفانه و نوجوانی هم تقریبا تنها بودم بیشتر موقع ها، خیلی تنها بودم، حالا خونه یا این که اصلا حتی توی ارتباطام و اینا. ولی من میتونم بگم که بعد از این که بعد از 5-6 سالی که شما رو شناختم، از مثلث زحمتی که شما تعریف میکنید، از زحمت خودم رو با زحمت تونستم به مثلث رحمت بکشونم و بسیار هم راضی و خوشحالم از این که توی این به قول معروف دنیا زندگی میکنم و با واقعیت و حقیقت و مسئولیت و اخلاق برخورد میکنم و روبرو هستم و خیلی خوشحالم از این بابت. الان میخوام یه تصمیمی بگیرم و مبنی بر ازدواج. من با یک خانومی در ارتباط هستم، یه دختر خانومی که ایشون ایران هستن، ایشون دانشجو فوق لیسانس هستن و 3 سال با هم تفاوت سنی داریم و برنامه‌ای که داریم اینه که خب مسلمان همدیگر رو بشناسیم، تو ارتباط بودن و به هر طریقی که ممکنه از طریق صحبت کردن مسلمان رو در رو که شما می‌فرمایید 600 ساعت یا 500 ساعت که میفهمید که لازمه و مسلمان همینجوری برنامه ریزی کردیم. ولی اینجا 3 تا مسئله هستش که مغز من رو و مغز ما رو درگیر کرده. من آقای دکتر به خاطر زندگی کردن خارج از ایران و تحصیل کردنم، دوره فوق لیسانس و دکترامو کردن هستم، خارج از ایران بودم، یکمی روابطی که داخل ایران، روابط حتی کاری یا بین، آخرین باری که برای 6 هفته رفتم ایران، دیگه از هفته شاید دوم به بعد فقط لحظه شماری میکردم که برگردم، یعنی خارج از ایران باشم. از صبحی که شما بیدار میشید تا شاید موقعی که میخواید به رخت خواب برید و بخوابید، از دروغ‌های ریز و درشت که اصلا دیگه تکرار کردن شاید خیلی چیز نباشه، واضح باشه، شما مثلا خیلی بهتر از من اطلاع دارید، از روابطی که اصلا احتیاجی نیستش حتی بین اعضای فامیل یا اینکه تو کار برای مصاحبه، برای همه چیزایی که شما با راننده تاکسی ها، یعنی انقدر اینا ملموسن، واسه من خیلی سخت میکنه برگشتن به ایران رو، تقریبا غیر ممکن. یکی این
نه نفهمیدم آخه نه ببین عزیز یه مقدار اولا خیلی توصیفی نبود، شما رشته دکتراتون چی عزیز؟
من PhD مهندسی میکنم.
خب نشون میده یه مایه توصیفی دارید، یا به هر حال چون بچه آخرید یه مقدار در تردیدید که یه حرفتون رو به خوبی زدید یا نه، چون دلم بخواد ذره دیدم دقتتون رو، این رو بدونید. شماره 2، درست است که کار ممکنه مشکل باشه، ولی وقتی شما قاعده بازی رو میدونید، مثلا میدونید فوتباله و تن زدن به هم آزاده، دیگه نمیتونید بگید من حالا دیگه فوتبال دوست ندارم چون دلم نمیخواد بدنم به بدن کسی دیگه بخوره. یا وقتی شما بگید که من وسط این هم آدم مریض چه کنم، پزشکا میگن هیچی فرقی نمیکنه، من به یک نوع و به یک اعتبار پزشکم و از این بابت هم خوشحال. نتیجتاً این که 50 نفر دور بر من همه مریضند، حالا به یه اعتبار حتی از نظر اقتصادی هم برخی از اوقات ترجیح میده تعداد مریضاش بیشتر باشن، نه اینکه آدمو مریض بشن، ولی مریضاش بیشتر باشن تا کمتر. بنابراین به دلیل اینکه در ایران آنگونه برخوردها و رفتارهایی هست، من فکر نمی کنم شما بتونید آنچنان گفتگوی داشت بشید. فقط سوالی که ازتون دارم، اولا این دختر خانم رو شما دیدید آجا. یا ندیدید؟
به صورت حضوری هنوز نه، ولی تا چند روز آینده.
خب آخه من با اون من با اون سخت مسئله دارم که شما یه همچین فاصله ای رو، یعنی دورانی رو بدون دیدار ادامه داشت. اگر شما کمی با من آشنا هستید، من برخی از اوقات گفتم یه دقیقه دیدار برخی از اوقات بهتر از 1000 نه تنها دقیقه ساعت گفتار، یعنی شما با هم دیگه رو ببینید برای که اون چیزی که شما دوتا میخواید.
حتما برنامه‌مون همین.
نه آخه نه این مدت، آخه شما نه صبر کنید، آخه سه سال شما میگید با هم حرف میزنیم. نه من سر
تقریبا برای سه ماه، دو ماه خوده، سه ماه ما اختلاف سنیمون سه ساله. اگر من جوری
آره نه 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 شما حتما درست کردید، من توجه نکردم. اوکی خیلی خوب، دو سه ماست میشه ولی هر چه زودتر بده. حالا بذم ازت یه خواهش بکنم، چون ما به پیام ها به زودی در این نزدیک میشیم و بعدم من سوالو مطرح کنم بهش. ایشون رشته تحصیلیشون چیه؟
ایشون مرتبط رشته ایمارمنتال انجینیرینگ میخونن خوشبختانه، و حالا یا خوشبختانه متاسفانه به رشته ای که من مستر گرفتم شدیداً علاقه دارن، و اینکه حرف برای گفتن تو این زمینه خیلی زیاد داریم. حالا من بیشتر یاد میگیرم از ایشون به این صحبت کردنمون، ولی تقریبا توی فیلد و توی
ایریا. برای اینکه عزیز به نتیجه برسیم ذره به اصطلاح آهنگ گفتگوی ما هم تون تر بشه، روی خط باش بذار ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با خوش
تشکر.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ‌های اندروید، آیفون و GLViz به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید. Black and White
Rent-A-Car. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
آقای دکتر، بازم تشکر میکنم از وقتی که در اختیارم قرار دادید. فقط من توی یک جمله فکر میکنم باید برگردم به دلیل اینکه گفتم زندگی و برگشتم به ایران یکم باستم سخت میکنه، سخت شده به خاطر اینکه من سعی کردم توی این چند سال پایه‌های زندگیمو بذارم رو پنج اصل اخلاقی که شما میفرمایید: عدالت و انصاف، رعایای آزادی، واقعیت و حقیقت، محبت و عشق و حرمت و حیثیت انسانی. چیزی که من واقعا میتونم بگم، حالا همینی هم که باهاشون در ارتباط هستم از طریق میدیا هم که وضع ایران رو میبینیم، چیزی که خیلی کمتر جایی میبینیم، حداقل شاید من متوجهش نبودم که اینا رعایت میشن، و بیشتر دلیلی که من خدمتتون عرض کردم به خاطر این هستش که سخت میشه. یعنی این چیزا شما وقتی میبینید نقض میشه به راحتی که شما میگید من اونجا جایی ندارم برای برگشتم و زندگی کردم. من فقط ازش میگذرم چون خیلی نمیخوام دوره
نه. آره اون موضوع نیست، فقط چون خواستم چون به اون دلیل شما و اون استدلال آمدید، بگم اون دلیل و استدلال جای یه نگاه متفاوت و دیگری هم داره. میگفتید برحال خب سال دوم یا موضوع دوم که جان
بله الان موضوع که درباره همین ازدواج من هست، آینده ای که داریم الان براش برنامه ریزی میکنیم. فقط ایشون دختر خانم یه برادر 17 ساله دارن که معلولیت مغزی دارن، معلولیت جسمی دارن. میخواستم کلا ببینم که از لحاظ تاثیر گرفتن یا اینکه چون فقط دو تا فرزند هستن، ایشون فرزند بزرگ.
نه ببین عزیز، بذار بیا حاشیه نریم. اگر بحث تو نظر از نظر ارثی برمیگرده به نوع بیماری، برخی از بیماری ها هستن که در یه خانواده هست و احتمالش با درصد کم یا زیاد برای انتقال به فرزندان شما یا فرزندان فرزندان شما وجود داره، برخی به هیچ وجه هیچ ارتباطی بین بیماری برادر بعداً با خواهر و فرزندان خواهر و نسل‌های بعد نخواهد بود. بنابراین موضوع مهم نیست که به مغز مرتبطه، به قلب مرتبطه، به انگشت پا مرتبطه. مهم این است که در چارچوب این که زمینه ارثی داره یا نداره که تقریباً در بیشتر موارد تکلیفش روشنه، بعد از پزشک متخصص در این باره پرسید و اگر جواب مثبت بود مسئله درصد هاست و یا یه نوعی طریقه جلوگیری از اون انتقال در صورت امکان و یا آزمونی قبل از تولد فرزند در موارد مهم بر اساس اینکه شاید بخواید یه تصمیم بگیرید. ولی همین گونه به دلیلی که موضوع مغزی است بلافاصله معناش این نیست که ارثی هم هست.
آیا تو به صورت فیزیکی یعنی چکاپ باید بشه مثلا با روانشناس
نه.
یا مشاوره هم مشخص میکنه؟
نه اصلا کار روانشناس و مشاوره نیست، کار یه پزشک متخصصه که در این زمینه اگرچه اینه متخصص مغز و اعصاب یا نورولوژیسته، اونه که به شما میتونه بگه این بیماری زمینه ارثی داره یا نداره و اگر داره چند درصده و تمام، و ضمناً توصیه های اگر در این زمینه داره. بنابراین اون رو میتونید چک کنید. من فقط در یه مورد دیگه مسئله دارم، یعنی اونجا یه ذره میخوام اون بره 110 تو هنوز دارم برای یه کمی جای گفتگو داره. شما دو ماه و نیم سه ماه با هم آشنا شدید از طریق تلفن، هم دیگرم ندیدید، برنامه ریزی رو چه به ازدواج نشی؟ یعنی شما از نظر من و تازه با اون حرفایی که خودتون به من میزنید که باید 500 ساعت هم دیگر بشناسیم، حداقل دو سومش هم یا چیزی نزدیکونش باید حضوری باشه، با آشنایی چهره به چهره باید شروع بشه، معمولا 6 ماه 9 ماه طول میکشه، شما راجع به ازدواج هم این که بگید میخواید راجع به موضوع ازدواج با هم صحبت کنیم یا در این زمینه آگاهی های بیشتری از هم دیگه پیدا کنیم و من باش راحتم، ولی این که شما به من بگید که ما از راه دور هنوز همدیگر رو ندیده تصمیم بریم راجب ازدواج رو با هم صحبت کنیم، میخوام هشدار بدم خب این هیچ اشکالی نداره، هیچ عیبی نداره، شما هم تمام آزادی دارید، ولی با اون نظری که من راجب این موضوع به صورت عمومی و کلی دارم که میتونه به شما هیچ مرتبط نباشه سازگاری نداره، فقط خواستم اونو گفته باشم.
میتونم بگم که به هم منتظر این صحبت از طرف شما بودم، خب مسلماً از دست شما که نمیشه فرار کرد جوره مسلماً، ولی از طرف دیگه همونجوری که خودتون فرمودید من اون اینتنشن و یا اون دلیلی که ما توی این رابطه باشیم، خب من الان توی اروپا هستم و حالا اینو نمیدونم، اینم باز یه سوال دیگه خودش ایجاد میکنه که به مسئله اولم مربوطه. من اینطور متاسفانه با ایرانیایی که در ارتباط هستم باهاشون خوب ارتباط میگیرم، یا آقایی یه روزی گفتن خوش استقبال هستم و بدرقه، این رو یه جورایی من برای خودم هم آیدنیفای کردم با خودم، فکر میکنم اینجوری باشه، یعنی یه جوری تو وجودشون یکی دمینم، شاید به اشتباه ها، شاید عجله میکنم که مثلا میگم خب نه این آقا یعنی خانوم از بین دوستای صمیمی من مثلا میره بیرون، یعنی که نمیدونم چجوری
نه ببین عزیز
روشن هستش
نه ببین عزیز یه مقدار نشون میده با توجه به جایگاه تو خانواده که دو تا پسر 7 ساله و 4 ساله از تو بزرگتر بودن و اشاره نکردی که بعد از تو هم کسی آمده یا نیامده، به فرزند دیگه هست یا
نه؟ من دیگه
بنابراین عزیز یه مقدار زمینه تخیلی رو نشون میده و به همجرد بود که رشته تحصیلی یه مقدار منو برگردون به اینکه به هر حال در یه زمینه‌های توجه به واقعیت ها داری، زمینه تخیلی تو با اون حالت توصیفی تو، اینا دست به دست هم میده و در یه مقدار نقشی ایفا میکنه که درست نیست. این حرفی هم که اون فرد به شما گفته معناش این است که در جهان خیال شما آدم ها رو حالا به دلایل متفاوتی که برمیگرده به انتظارتون، احتیاجتون یا خوشبینیتون یا چیزی از این قبیل به گونه ای توصیف میکنید و به خودتون فرصت و اجازه نمیدید که بهشون نزدیک بشید. بعد از اینکه بهشون نزدیک شدید متوجه میشه اینا اون کسانی که شما فکر کردن نیستید و بنابراین اینجا اشکال کار هست و اینا با هم همخوانی داره. و بعدم یه اشارتی شما داشتید که کودکی بری داشتید، نوجوانی همینطور، ارتباط زیادی هم نداشتید. باز اینا رو وقتی من کنار هم میذارم به این نتیجه میرسم که من با یه فردی روبرو هستم که ظرفیت و زمینه ذهنی تخیلی یا خیالی او بیشتر از ارتباط به واقعیت است در چارچوب موضوعی مربوط به رابطه انسانی. من بحثم بحث مهندسی نیست. الان هم حرفاتون یه همچی بویی رو داره. یعنی من اگر دختر خانومی که شما باشون دوستی تلفن میکرد میگفتم مواظب باش که تو با یه مرد یه کمی رویایی روبرو هستی و مفهوم رویا فاصله گرفتن است از واقعیت، بنابراین آهسته حرکت کنید. الانم دقیقا این توصیه رو دارم، مخصوصا وقتی گفتگو درباره ازدواج رو به صورت جدی مطرح کردید. بنابراین من توصیه‌ام اینه که آهسته برید عزیز، اگه قرار همدیگر رو ببینید هر چه زودتر و به یک باره بوتی رو در ذهن و زندگیتون نسازید و نتراشید که بعداً توان شکستنش رو نداشته باشید یا به هر حال شکستنش با شکست شدن خودتون بتونه همراه باشه. به هر حال آهسته اگر برید شاید مسئله و مشکل نباشه. ولی به هر حال
خیلی خیلی ازتون
مرسی
از این عذرخواهی میکنم اگر قصدتون کردم.
ابداً
عزیزم. فقط من اینو میخوام آخر صحبتم هستش که خدمتتون عرض کنم، من شما رو توی پایان‌نامه مسترم یه کوتی آوردم از شما، نه تنها یک جا، جاهای مختلف، و برای پی اچ دی هم اصلا گذاشتم که توی ددیکیشن هم شما مسلما هستین و اصلا شاید هیچ موقع اون رساله من یا تز من رو شما نبین، اگرچه که دارم برای یک سال برای ویزیتینگ ریسرچر میام کانادا و امریکا، نمیدونم اگر بتونم حتما سعی میکنم که خدمتتون برسم. شما وقتی که فرانکفورت اش بردید من اومدم خدمتتون، من از یه مسافت طولانی هم اومدم خدمتتون. فقط با کلام مسلما کوچیک میشه ارزش کارهای شما. حالا ازتون خیلی تشکر میکنم و بسیار کمک کردید به من مسلما
عزیزم
گذشته و در مورد این موضوع خواستم.
خب من ببین عزیز، به تو گفتم رویای خیالاتی هستی، حالا دیگه مطمئن شدم، ولی دلم میخواد وجود واقعی تو رو اینجا ببینم. بعدم اگر نتونستی بسیار خوشحال میشم، حتی اگر به منم هیچ ارتباطی نداشته باشی، اگر دلت بخواد من یه کپی از پایان نامه تو رو داشته باشم بهش افتخار میکنم و حتما تو کتابخونه من خواهد بود، حتی اگر مطالب اونجا رو که مطمئنم چنینه نفهمم. به هر حال سپاسگزارم از محبت و لطفت.
من 100% این کار انجام میدم، یادداشت میکنم که حتما.
مرسی عزیزم،
این کار انجام میدم و باز افتخار من.
متشکرم، مرسی عزیز، قربانت. خواهش میکنم. شنگان عجبان با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
آقای خلاکویی سلام، شبتون بخیر. اینکه در
خواهش کنم بفرمایید،
من روز جمعه به شما زنگ زده بودم، با شما صحبت کردم و چون خیلی اموشنال بود اون روز نتونستم چند تا سال دیگه داشتم بکنم و میخواستم دوباره مزاحمتون بشم و خیلی خوشحال شدم که تونستم دوباره بهتون تماس بگیرم. آقای هولاکویی، من بهتون براتون گفتم روز جمعه که بعد از 26 سال من جدا شدم، بعد یک به صلاح با تشویق خواهرم که تو امریکاست یک مهاجرت فکر میکنم، چون من 28 سال تو آلمان زندگی میکنم، بعد برای به صلاح میدونم که توی سالهای اخیر از نظر روحی بعضم گفتم خیلی بدتر شد، حتی 8 ماه از سال 2009 تا سال 2012 8 ماه هم تو کلینیک بودم، بعد ولی به خاطر به صورت مسئله جدایی به این مسئله فکر کردم که اگر محیط هم عوض کنم، چون با اینکه جدا شدیم ولی یه حالت کنترل داره شوهرم هم میشه روی مسئله زندگی من، بعد میخواستم بگم نظر شما رو میخوام بپرسم، اینم که برای کسی که به صورت اینجا از نظر 28 سال کار میکنم، زندگیم کاملا جا افتاده است از نظر مالی، ولی بعد اگه بخوام مثلا خواهرم چون تو لس آنجلس زندگی میکنه بعد و خیلی تشویقم میکنه، میخواستم نظرتون رو بپرسم. به نظر شما بعد از این سن که الان 50 سالمه یک جا به جایی اینجوری خوب میشه برای من، یا اینکه فکر میکنین که یک ضربه دیگه میخوره؟ چون تو شرایطی هم هستم که اگه بخوام تصمیم بگم حالتهای تهوعی شدید سردرده شدیدم سراغمو دوباره میگیرم.
ببینید عزیز، احتمالاً شنوندگان خوب و عزیز اونا نیستن که برنامه قبلی رو شنیدن، گرچه بازپخشی هم به دلیل سفر من داشته و موضوع شما یکی از اون موضوعایی بود که در حدی که من می‌دونم در بسیاری از جلسات دوستانه و خانوادگی مطرح شده و سپاسگزارتون هستم به خاطر بیان مطالب و حقایقی که ارائه کردید. اما دو سه تا نکته باید با دقت ارزیابی بشه عزیز، یعنی این کار رو بکنید بعداً. اول اینکه شما مطمئن باشید که رابطه‌ای که در ذهنتون در ارتباط با عزیزانتون از جمله خواهرتون دارید رابطه‌ای است که با واقعیت ها میخونه. بسیار از اوقات ما 2 سال یا 20 سال از خانواده دوریم و تصویر و تصور ما یا کودکی است یا اون مراحل آخر بودن با خانواده، در حالی که الان ما و اونا و به ویژه روابطی که همکنون حاکمه در اون محیط اجتماعی، از همه مهمتر وقتی که مهاجریم، اصلا اونا رو یک کسی ساخته که شاید بهترین انتخاب ما این است که حتی در روزم کنارشون نباشیم، چرسیم بخوایم یه نوعی بیایم و در چارچوب زندگی اونا قرار بگیم. یعنی میخوام این با واقعیت همراه باشه. اگر جواب ندید ها، چون فقط میخوام تو ذهنتون، یعنی اگر شما چند بار یا چندین بار با خواهر بودید، همیشه با هم حرفی برای گفتن داشتید، ارتباطاتتون رو داشتید، براتون جدایی مسئله و مشکل بوده، همه اینا دست به دست هم داده، حالا میتونین روی این حساب کنین که من دارم میام یه جایی که کنار خانواده یا خواهرم هستم. در غیر این صورت که ما بچگی با هم خوب بودیم یا بد بودیم یا با هم تلفنی خیلی حرف داریم بزنیم، به نظر من مثل ماجرای همین ازدواج دوست عزیز قبلی ماست که هیچی تأمین نمیکنه و تضمین نمیکنه. دوم، باید مطمئن باشید که در اینجا علاوه بر ماجرای قانونی که حتما مطمئنم میدونید میشه درستش کرد و اگر میشه درست کرد، شما باید مطمئن باشید اینجا کار مفید موثری دارید، نه تنها فقط به خاطر مالی، برای زنده بودن و زندگی خوب کردن و اصولا مشغول بودن. بنابراین اگر شما من بگید که من تحصیلاتم در مثلا آلمانی و ضمناً اون انگلیسی اونقدر نمیدونم یا کار من به دلیل ماهیت کارم بعید میدونم یه شغلی در همون حد و صد یا مناسب با ویژگی های روانی و تخصصم پیدا کنم، خب بدون کار شمایی که 30-40 سال عمر جلوتون دارید کار درستی نیست، فقط به صرف این که من خواهرم هم اینجاست، بعدم در اینجا و زندگی ماشینی اینجا که کمی از آلمان هم تندتره، خیلی آدما وقت برای همدیگه جز وقتی که نمیدونن چی کارش بکنن ندارن. سوم، اینکه شما در اونجا چگونه زندگی میکنید، روابطتون، شرایط و موقعیتون کدام هست مهمه. اگر واقعا اونجا کسی نیست و خبری نیست و آمدن شما را اذیت نمیکنه، از یه جهت برای کندن خوبه، ولی از جانب دیگه برای اینکه این ویژگی روانی شماست و شما یه همچی آدمی هستید که با وجودی که 28 سال جای زندگی کردید، این درخت وجودی شما ریشه در این خاک نینداخته و در اعماق زمین نرفته و کنار شما هم درخت‌های دیگه سبز نشدند و به هر حال باقی یا باغچه‌ای درست نشده، خب اون خطرناکه، یعنی آمدنتون اینجا کارو بدتر میکنه. بنابراین شما اولا باید مطمئن بشید خانواده کسی است که بودن شما با اونا و اونا به دلایل بسیار بودن با شما به همه شما یه چیزی اضافه میکنه و با اومدنتون همه، نه اینکه در آغاز به خاطر آمدنتون و دوری ها خوشحال میشن، در زندگی با شما و نقشی که تو زندگی هم دیگه دارید خوشحالن. دوم، شما اینجا امکان رشد و تکامل رو دارید، نه اینکه اینجا بیایید تو متوقف بشید یا پسندازهای گذشته رو بخواید استفاده کنید از نظر اقتصادی یا تو از نظر روانی. سوم، در اونجا اگر کسانی هستن خب از دست دادن اونا مهمه و اگر کسی نیست این بی کسی شما در اونجا نشان دهنده یه مقدار خطره، که اینجا اوضاع میتونه خیلی خیلی بدتر بشه، این است که باید جنبه های مختلف رو ارزیابی کنید و ببینید هر کدامش قسمت مثبت و منفیش و برجستگی یا اون وزن و بارش کدامه، و اون وقت است که تصمیم در این زمینه بگیرید. حتی شما فرض بفرمایید از آلمان دل بکنید و خودتون از جا بکنید و با اشکالات بیاد اینجا، یه هفته یه ماه یه سال دیگه خواهر شما یا خانواده شما نخوان اینجا باشن، جای دیگه برن، اون وقت چه میکنید؟ یا اینجا شغل و کاری پیدا نکنید، خب بخواید اینجا یه کارایی بکنید که کار شما نیست و یا درآمدی نداشته باشید، خب این بازنشستگی 50 ساله شما اصلا کار درستی نیست، حتی امروز برای 70 سالگیتون من مسئله دارم. اینی که جنبه‌های مختلفش عزیز چک کنید و مطمئن بشید که موضوع در عمقش و در وسعتش و بعدم با یه احتمال 90-10 یا 80-20 صلاح این است که شما بیاد امریکا، ولی اگر در حد 50-50 حتی 60 امریکا 40 آلمانی، من فکر کنم هنوز باید صبر کنید. تو این گونه موارد باید مطمئن با قاطعیت و یه قطعیتی تماس گرفت، تصمیم گرفت. اینی که من فکر میکنم یه مقدار بیاندیشید، مشورت کنید، صحبت کنید و اگر سفرهایی کردید، اینجا اومدید، محیط رو دیدید، اگر با خانواده در ارتباط بودید، رابطه ها رو شناختید، چون شما ممکنه با خواهرتون رابطه خوبی داشته باشید، ولی اگر همسر ایشون و بچه‌ها شما رو نخوان چی؟ خب موقع خواهر شما هم ناچار باید جانب خانواده‌اش رو بگیره. برای این شما تازه به امید خواهر اینجا اومدید، خودتون رو تنهاتر می‌کنید، اون رو هم در ارتباط با خانواده‌اش گرفتارتر. به همین سادگی. به همین جهت است که موضوع رو لطفاً جدی بگیرید و تصمیم رو از سر احساس و هیجان خانوادگی نگیرید، چون موضوع واقعیت است و شما پاتون باید محکم بر روی واقعیت باشه تا خاطرتون آسوده باشه که به خودتون و دیگران آسیب نمیزنید و موجب پشیمانی، حالا پشیمانی اونقدر مهم نیست، شاید پریشانیتون نشه. و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خیلی ممنون.
خواهش
می‌کنم. مرسی.
خواهش
می‌کنم. خیلی ممنون.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
newpinkpages.com با افتخار تقدیم می کند. ششمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان موفق ایرانی، یک شنبه 9 مارچ 2014. مریت هتل وودلند هیلز. 10 صبح تا 10 شب ورودی رایگان. نمایشگاه بسیار متفاوت که معرف انواع حرفه‌ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق و سمینارهای آموزشی با حضور استثنایی شهره آقداشلو، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام و فرید هلاکویی. مجریان برنامه گلاویش معتمد، دی شهرزاد اردلان. شوی عروس توسط سپیده. برای تهیه غرفه با من باهره اردلان 818-887-8888 تماس حاصل فرمایید. Sponsored by Wells Fargo Bank, Calabasas Time Magazine, جوانان مگزین، Flame International, Persian TV 1، سرویس رفت و برگشت رایگان از فدرال بیلدینگ و اورنج کانتی با رزرو قبلی به وسیله VIP تور 818-887-8888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی تبریک میگم ابتدای رادیو رو خدمتتون و واقعا خیلی تشکر میکنم از تمام زحماتی که شما میکشید برای جامعه ایرانی، خیلی برای ما عزیز هستید.
لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من دارم روی تز فوق لیسانس هم کار میکنم، دانشجو فوق لیسانس هستم.
در کجا؟
در مف... کره.
کره شمالی یا جنوبی؟
نه خیلی جنوبی.
گفتم شما شاید از اون شمالیا باشید، میفرمودید. خب
خواهش میکنم، من دارم روی واژه به قول معروف مفهوم هپینس از سه دیدگاه مختلف کار میکنم و خیلی دوست داشتم که از راهنمایی شما اگر که لطف بفرمایید استفاده کنم. من سمینار خوشبختی شما رو هم گوش کردم و واقعا خیلی استفاده کردم. میخواستم نظر شما رو بدونم در مورد کتاب هپینس هایپارزیز از آقای دکتر جاناتان هیت. میخواستم بدونم شما این کتاب رو میشناسید؟
نه من فقط شنیدم عزیز، متاسفانه نخوندم. اگر شما مطمئنید، اگر مطمئنید که میتونید یک گزارش کوتاهی با توجه به اینکه گفتید سیدی خوشبختی که از آن من و دوستان عزیز هست رو شنیدید به من بگید، و اگر براتون بعدن در ارتباط با آنچه که از ما شنیدید یا در اون سیدی بوده پرسشی هست، خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم. شما در سیدی به قول معروف در سمینار فرمودید که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خداگاهه، اگر که من درست متوجه شده باشم، بیشتر کنترل ذهنه، درسته؟
کاملا
بله. ایشون در واقع آقای دکتر همینطور بیشتر از نظریات فروید استفاده کردن در مورد اینکه حالا مغز به سه قسمت مختلف تقسیم میشه، ایگو، اید، سوپر ایگو، یعنی در مورد ذهن اشاره کردن که چقدر مهم هست، و همینطور سه تا جمله دارن.
نه سب کنید. ببینید، گفتگویی که ما، چون موضوع فوق العاده بود، گفتگویی که ما درباره خوشبختی داشتیم و مطالعه‌ای که راجع به خوشبختی شده، گفتگویی است درباره خوشبختی از دیدگاه علم، یعنی با واقعیت کار داره و در تحلیل نهایی آدم خوشبخت کسی است که در مغزش نظم برقراره، یعنی 100 میلیارد سلول مغزی و 1.5 تریلیون کانکشن مغزی همه و همه با هم کار میکنن. آنگونه که همیشه من مثال زدم، یه هواپیمایی است که داره با سرعت 1000 کیلومتر میره، 300 تا مسافر داره، تکون نمیخوره، یعنی نظم در همه اجزای این هواپیما برقراره. این یه مطالعه کاملا دقیق 25 ساله با همکاری بیش از 42 دانشگاه روی 100 هزار نفر در 100 کشور جهانه و به نظر من اون سی دی گفتگوی عمیق و سنگین داره. اگر یه کسی بحث خوشبختی رو به من بخواد بگه غیر از این مطالعه که کسی بیشترین حرف علمی رو در این زمینه زده یا نزدیک، حتما فرویده، و او متوجه شد که دو تا عامل اصلی و اساسی در بزرگسالی، یکی موضوع رابطه ریلیشنشیپ و یکی شغل و کاره، که مطالعات بعدی نشون داد این عوامل در همون برقرار کردن نظم در مغز نقش فوق العاده داره. اما اگر یک کسی بیاد گفتگوی مربوط به خوشبختی رو مرتبط به تئوری و نظریه و نه واقعیت و فکتم، یعنی یه نوع طرح طبقه بندی کلاسیفیکیشن اسکیم که اساس تفکر اید، ایگو و سوپر ایگو، نهاد، خود و فراخود فروید هست، من پایه‌های بحث رو از حالا مجبورم خدمتتون عرض کنم، بسیار بسیار متفاوت از یک نگاه علمی نم، بلکه یه تئوری یا حتی یه نظریه اگه بخوام قدم پیش بذارم، به عنوان مدل مورد استفاده قرار گرفته شده که اطلاعات به در داخل او ریخته بشه، و این اصلا یه نگاه دیگری در تجزیه و تحلیل‌های علمی است. نه اینکه علمی نیست، هست، ولی باید بدونیم، باید با قید احتیاط بسیار حرکت کرد، چون ماجرای یه نظریه و تئوری رو به عنوان مدل برای ارائه یه مسئله از ابتدا تصمیم گرفتن برای جواب مورد نظره، نه اینکه با دقت علمی و با یه نوع حتی نه تنها شاد وسواس، بیرحمی به یه موضوع حمله کردن برای به دست آوردن واقعیت هست. حالا شمایی که اون رو خوندید و منی که نخوندم، اگر به من بفرمایید چون علت پرسشتون در این زمینه چه هست، چون به سه نظری گفتید، ولی سومی رو لطفاً رها کنید، و دوم تفاوت رو یا اگر یک کمی بیش از اون اختلاف هست رو کجا دیدید؟ نمیخوام بگم تأکید و توجه رو، برای که اون بحثی است که بعد میتونه عمقی پیدا نکنه، ولی اگر تفاوت و اختلاف دیدید خوشحال میشم به من بگید در کجای این دو گفتگو شما دیدید یا متوجه شدید.
درسته، من خواستم خدمتتون عرض کنم من قصد مقایسه اصلا نداشتم، من به قول معروف سی دی شما رو گوش کردم و خیلی هم استفاده کردم. یه سوالی در مورد اون مسئله داشتم، این که من چه منبعی رو میتونم، چون من اتفاقا می‌خواستم هم از شما اجازه بگیرم اگر که میتونم گفته های رو از اون استفاده بکنم در متن خودم.
نه حتما، نه حتما،
منبع رو می‌خواستم.
شما میتونید به منبعش مراجعه کنید،
منبعی رو بنویسم.
به تحقیقی که دانشگاه شیکاگو کرده به اون میتونید بله. مراجعه کنید، اون اونجا هست و سال 1991، یعنی اون دوران رو میتونید بیرون بیارید بهش توجه کنید. علی‌گر ببینید، شما مطلبی که گفتید به دلیل بعدن توضیحتون برای من سوال آفرین بود، و الا شما میتونید بگید من میخوام درباره ازدواج یا درباره خانواده یا درباره عشق یا درباره خوشبختی 22 تا نظریه یا عقیده مختلف رو ابراز کنم، من باش هیچ مسئله نرم. ولی من از کلام شما احتمالاً برداشت نادرست من بوده، این رو شنیدم و گرفتم که از تفاوت و اختلافشون حرف زدید و درباره این که کدام نه نه عزیزم اصلا مسئله ای نیست، درستش هم همینه، درباره این که درست و غلطی یا احتمالاً توجه و تاکید است. ولی اگر شما موضوع خوشبختی رو دلتون خواسته از 3 دیدگاه یا 5 تا دیدگاه مطرح کنید، بدون تردید کار درستیه، حتی تحت عنوان Review of Literature قرار است در آغاز یه پایان نامه دکترا اون بهش اشاره بشه که ما چی داشتیم و حالا شما چه چیزی رو میخواید مطرح کنید. ولی اگر به من بفرمایید که تمام کتابای دیگری که راجب خوشبختی نوشته شده و من یه نگاهی به بعضی از اونها کردم یا خبر ازشون دارم، هیچ کدام دقت و عمق و وسعت مطلبی به گونه‌ای که بر اثر این مطالعه سنگین 25 سالی دانشگاه شیکاگو رو اصلا ندیدم. یعنی این به همجاست که من به خودم اجازه میدم برخی از اوقات عنوان این سخنرانیامو بذارم خوشبختی از دیدگاه علم، یا حتی بگم بله. که خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، یعنی درست مانند این که این به یک اعتبار حداقل امروز، و من فکر نمی کنم این مبانی به هم بریزه، شما هیچ وقت با قواعد فیزیک و شیمی در حد جهان طبیعت یه دفعه نمیگیر، حالا ممکنه یه روزی معلوم بشه که فرض کنین اسید سولفوریک و آهن با هم ترکیب نمیشن، یا احتمالاً مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 نیست 175. نه اینا دیگه آنچه که به این گونه حالا ریاضی یا علمی هست دیگه جایی برای نگرانی و تغییرش نیست، تغییرات در یه عرصه دیگری و در یه چارچوب دیگه است. حالا با توجه به اینا خوشحال میشم اگر مطلب و پرسشی دارید بشنوم.
خواهش میکنم، من چون ابتدای صحبتمو که شروع کردم نتونستم جمله رو تموم بکنم، میخواستم خدمتتون عرض کنم شما در این سیدی اینو فرمودین و من خیلی به قول معروف اون چیزیه که من باور دارم، و من اون کتاب رو که میخوندم چند خط رو فقط میخواستم براتون بخونم، این رو عنوان میکرد، ولی من بیشتر اونجور که شما فرمودید رو، و به این خاطر میخواستم بگم که ولی چون ادوایزر من به من گفتن که خب من از این کتاب استفاده بکنم، سوال من از شما بود که من چطور میتونم چه منبعی رو پیدا بکنم که شما میفرمایید در مورد همون تحقیق دانشگاه کلمبیا. اتفاقا یکی دیگه از سوالای من این بود که چون شنیده بودم این رو که عنوان کرده بودید که روی 100 تا کشور انجام شده، من اینو از کجا میتونم، چون من خیلی هم سیاست
نه همونجاست، اولا دانشگاه کلمبیا نبود، دانشگاه شیکاگو بود و دانشگاه میلان،
یعنی
مرکز امریکاییش دانشگاه شیکاگو، مرکز اروپایی آسیاییش دانشگاه میلان بود، 42 دانشگاه تو اون تحقیق همه این جزئیات اومده، حتی متدولوژی که ازش استفاده کردن که به این آدما بیپری بستن که در ظرف روز 8 دفعه به صدا در میاد و 56 تا سوال رو یا پرسشنامه رو در یک هفته باید پر میکردن، همه به جزئیات آمده. بنابراین به اون تحقیق دانشگاه اگر مراجعه کنید کاملا میتونید اطلاعات لازم رو بگیرید. حالا از
من همین رو خدمتتون عرض میکنم که من این تحقیق رو چطور میتونم، چون من این رو ندیدم جایی به صورت کتبی.
نه اونا شما اگر برید سراغ دانشگاه شیکاگو، برید سراغ بخش روانشناسی دانشگاه، کسی که در حقیقت مسئولیت داشت یه اسپی داره، یه 30 تا مال یکی از این کشورهای اروپای شرقیه، من هیچ وقت اصلا نمی‌دونم اسمشو تلفظ کنم، یعنی واقعا به جرات میتونم میگم 20 تا لغت غیر مرتبط به زبان انگلیسی و فارسی که اصلا تلفظ شدنی نیست نام اون رئیس بخش روانشناسیشون اخیرا اینجا هستن. اینی که یه اسم عجیب غریب دید ببینید خودشه و اونو میتونید بیش از همه در کتاب فلو اون رو هم میتونید ببینید، یعنی به صورت یه جریان عادی و یه روانی که در حقیقت بحث است. همینجاست که چون در مبحث خوشبختی ما مثل در یه مسیر رودخانه شنا میکنیم که فقط میتونیم چون شنا رو بلدیم خودمون رو روی آب قرار بدیم و اون آب ما رو میبره. ما نه اونقدر انرژی مصرف بکنید و نه نگران گذشته زمانیم، در حالی که هر زمانی که شما تو زندگیتون درگیر گذشته زمانید و یا رنج میبرید از اون حریم خوشبختی میتونید، اگر توجه به هدف و جهت نداشته باشید دور افتاده باشید. به همین جهت است که اون رو در اون چارچوبم میتونید به راحتی بشنویدش یا ببینیدش. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
یه سوال دیگه فقط در همین
بفرمایید.
به قول معروف خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. یه قسمتی که من مطالعه می‌کردم عنوان شده که 50% از هپینس ژنتیکه. می‌خواستم بدونم آیا شما نظر شما در این مورد
چیه؟ نه من ببینید عزیز، خب همینجاست. یه همچه حرفی اگر هر کتابی بزنه من باش مسئله دارم، برای اینکه اولا مفهوم خوشبختی یه مقدار پیچیده تر از این است. مثل که یه کسی بیاد بگه من میخوام بگم نقش مثلا رابطه زناشویی ازدواج 50% ارثیه، خب نشون میده نمیدونه، با علم آشنا نیست. یعنی یه دفعه کسی بیاد 50% خوشبختی، اگر من یه همچی کتابی بخونم معمولا این کتابو میبندم. یعنی اگر یه کسی با یه همچی قطعیتی به من بگه که من برگرده بگه 50% ارثیه، ببینید امروز شما درباره موضوعای بسیار مشخصی که بار بیولوژیک و حتی فیزیولوژیک و نورولوژی دارن مثل افسردگی، همچی حرفی رو با این دقت نمیدونید 50%، اونم برای مفهوم خوشبختی. اصلا میدونم تعریف ایشون چیه. شماره یک. دو، ارثی یعنی چی؟ من فقط قسمت ارثی موضوع رو در حدی میفهمم که به من بگه مغزی که توانایی آرامش رو داره، امنیت رو داره و به دلال ارثی اون به هم خورده که مثلا به موضوع استراب مرتبطه، یا به من بگه به دلیل کمبود توجه و تمرکز ADD Attention Deficit Disorder در حقیقت مغز به هم ریخته، اگر بیاد بگه. ولی وقتی شما نگاه میکنید به عامل ADD یا ADHD شما با یه درصد 3-4-5% روبرویید که عامل اصلی برهم خوردن توجه و تمرکز یا در اختیار داشتن سایکیک انرژی روانی در اختیار فرده. این طرف قضیهش. دوم این که اگر شما بیاد ماجرای ارثی رو بخواید مرتبط کنید به افسردگی و استراب که بیش از هر چیز دیگه توجه و تمرکز رو از هم میپاشه، نقشی که اونا دارن اصلا در ارزیابیش به نظر من حرف غیرعادی است. کوتاه سخن، من نه نویسنده رو میشناسم نه کتاب رو خوندم و نه به خودم اجازه اظهار عقیده بدم، ولی اگر یکی کسی به من بگه که 50% هپینس ارثیه، من فقط بهش میگم متشکرم. یعنی من اصلا جایی برای گفتگو با این آدم ندارم، چون به نظر من این درست بس که برگرده بگه 50% مردم ایران یک کمی بدجنسی دارن. خب آخه با کدام ملاک اصلا شما شونستید بدجنسی رو تعریف کنید؟ بعد واحد اندازه‌گیریتون چی بوده؟ بعد اون مطالعه درباره ملت ایران چگونه صورت گرفتی که ما به این نتیجه رسیدیم؟ چون برخی از حرفا اصلا نمیشه زد عزیز، یعنی این حرفا برخی از اوقات هرگز، یعنی همینقدر که یک کسی بگه نشون میده ماجرای کم دانیشه. و اگر هم چه ادعایی بزنه بعد یه دفعه برگرده بگه 50% خوشبختی ارثیه، من الان بحثی ندارم. یعنی الان شما هم مطلبی که فرمودید فقط میتونم سپاسگزارتون باشم، چون به یک اعتبار جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیمونه. به همین جهت است که میشه یه گفتگوی رو داشت در این زمینه. وقتی بخوایم بگیم عامل ارث و محیط و تربیت و خود فرد نقشی نزدیک به هم و برابر دارن، ولی اصلا از نظر من این حرف درست نیست. یعنی اگر قرار باشه من بخوام یه عددی بگم که حتما عدد من غلطه، من اصلا این موضوع رو در حد 10-15% هم نمیتونم ببینم، اونم نه به خاطر خوشبختی، به خاطر موضوعی مرتبط به اون. یعنی شما فرض کنید در اگر یه شرایط جهنمی یه جامعه بسته برهم ریخته همراه با عدم امنیت و گرسنگی و تجاوز مثل برخی از کشورهای افریقایی روبرو هستید، خب اینجا اصلا اساس و پایه به هم ریخته. ماجرای خوشبختی اصلا اینجا پرسشی نیست که آدم میگه. بعد اصلا اون 50% دومش از کجا میاد؟ اگر من تمام عمرم یه غذا نخوردم، اگر تمام عمرم با بیماری و فقر روبرو بودم، اگر بارها و بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم، حالا نقش 50% محیط از کجا اومد برای این گروه؟
بنابراین نه کردن که 50% ژنتیک، 10% ناشی از شرایط زندگی و 40% از فعالیت‌های خود شخص یا سلف کنترل.
بله. نه خب بسیار کم لطفی فرمودید. بیش از این نمیگم. من باهاش مسئله دارم عزیز. اینه که اینکه فکر کنم شما هم بشنویدش. به هر حال اگر بحثی است عرض کردم، من ترجیح میدم که نگاه علمی باشه. مثلا جرأت یه همچی حرفی اگر مشخصا ایشون نتیجه گیری، ممکن ایشون یه عقیده‌ای رو بیان کرد، ولی اگر نتیجه گیری از مطالعات علمی اینجاست، به نظر من خیلی علمی نیست. برای خوشحال شدم با تو سر تمنا
میکنم.
لطف کردید. ممنونت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این CD ها و DVD ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998 beyondsunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیباییتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or bondsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، با من هستن آقای دکتر؟
بله بفرمایید خانم.
سلام.
سلام،
خیلی ممنون از اینکه وقت با ارزشتون رو به من میدین.
خواهش
میکنم. آقای دکتر، من در مورد مشکلم یه توضیح کوتاه میدم، بعد در انتهای سوالامو بهتون میگم، میپرسم ازتون.
بفرمایید.
من و همسرم بعد از 6 سال زندگی زناشویی 6 ماه پیش از هم جدا شدیم. توی این 6 ماه اوایل چندین بار با هم دیدار داشتیم و در مورد مشکلمون صحبت کردیم، ولی هر دفعه به نتیجه نرسیدیم. تا اینکه تقریبا من 3 ماه پیش با شما در مورد مشکلم تماس داشتم که صحبت کردم باهاتون و بعد از اون من رفتم تمام دنبال انجام اون کارهایی که شما به من گفتین، سیدای شما که توی ایران پیدا میشد و گرفتم و گوش کردم و سعی کردم رو خودم خیلی کار کنم. البته نمیگم موفق 100% بودم، ولی این کار به من خیلی کمک کرد که تا این حدودی خودم رو بشناسم و مشکلات خودم رو پیدا کنم. و من بیون نگاه هم از روی همسرم برداشتم و سعی کردم که رو خودم کار کنم و دیگه فکر نکنم که اون چه ایرادی داره، دوباره دنبال این که من چه ایرادی دارم. و تو این جریان ها بود که باز دوباره همسر سابقم با من تماس گرفت و خواست که ما با هم یه دیدار داشته باشیم و اون از من خواست که همه چی رو درست کنیم و برگردیم سر خونه زندگیمون. خب من چون بعد از این کارهایی که خودم روی خودم انجام داده بودم خیلی آروم شده بودم و دیگه باهاش در و بحث نکردم و قبول کردم. و اون البته بعد از این اون به من گفتش که میخواد یه تراپی به آلمان، برای یه تراپی به آلمان بره، یه مشاوره توی آلمان بود به نام دکتر مشرف، میخواد بره پیشمون. بعد وقتی که برگشت گفت وقتی برگردیم بزرگ میتونیم با هم دیگه باشیم. بعد توی این مدت من تا سیدی های شما رو هم دادم بهش که گوش بده. بعد از اینکه ایشون بعد 2 هفته که به ایران برگشت
بذار من بفهمتون، ایشون از ایران رفتن آلمان برای 2 هفته برن کار تراپی انجام بدن و برگردن؟
بله، اونجا یه کلینیکی بود که خواهر ایشون
وارد جزئیات نمیدونم، فقط خواستم مطمئن بشم شما رو درست فهمیدم. بله. ایشون توی این مدت که رفتن اونجا چند ساعتی در این ارتباط یا در این محیط بودن، در چارچوب شناخت خودشون یا هرچی از این قبیل؟
اونجا یه حالت کلینیکی بود آقای دکتر.
آه، یعنی یه دوره 2 هفته ای داره. بسیار خوب.
بله.
اوکی.
2 هفته. بعد این 2 هفته ای که ایشون برگشته ایران رفتارش رو کلی عوض شده بود. شده بود یه آدم کاملا خونسرد و اینکه دیگه به من میگفت من توی مرزم، تو باید منو قانع بتونی بکنی. که قبل از اینکه بره میگفت برگردیم، ولی وقتی که برگشت میگفت من دیگه توی مرز هستم، تو باید بتونی منو قانع کنی که من برگردم، اگه نتونی من به این نتیجه میرسم که ما نمیتونیم یعنی رابطه خوبی با هم داشته باشیم، بر نمیگردم. بعد وقتی برگشته بودی آدم خیلی خونسرد شده بود. بعد گفت اونجا به من نشون دادن که من دیگه باید چجوری زندگی کنم. گفت تا الان من نفهمیدم برای خودم زندگی نکردم، تا الان برای بقیه زندگی کردم، این بعد میخوام به فکر خودم باشم. به این نتیجه رسیدم که تا الان 50% مشکلات من تو زندگی 50%ش مال خانواده‌ام بودم، 50%ش به تو ربط داشته. و توی 50%
سب کنین 50% به خانواده مرتبط بوده، 50%ش هم به شما. ایشون چه نقشی داشتن درباره مشکلات زندگی؟
والا منم همین سوالا رو کردم ازشون.
نه آخه نه، میخوام اینو جوابشون چه بود؟ 50% خانواده، 50% من. تو اینجا چه کاره بودی؟ ایشون نقششون پاسخشون اگر پرسید
من 20% توی زندگی زناشویی من، تو 80% مقصر بودی، من 20%. بعد
نه آخه نه، اگر این بوده نه صبر کنید. پس تو آخه عددا که با هم نمیخونه عزیز. 50% خانواده، 50% هم شما که دیگه قرار بوده 100% مسئول مشکلات خانواده باشه، ایشون که جایی برای 20% خودش نذاشته بود. مثلا این فهم یعنی چی از این؟ ای حرفا اینه که بسیار بی‌معنی است.
نه، منظورش این بودش که توی زندگی شخصی خودش 50% مشکلاتش خانواده‌اش بودن، 50% من بودم. تو زندگی زناشوییمون 80% تقصیرا گردن من بوده، یعنی من مقصر بودم.
یعنی چی؟ آخه زندگی باید حالا بگذارید به هر حال برش. آخه چون این چیزایی که میفرمایید من اولا باید بفهمم، بعد باید یه جایی برای بحث منطقی داشته باشه. اگر من 50% مشکلات شخصی، مشکلات خانوادگی از مشکلات شخصی جداست، یعنی چی؟ بعدم شما اگر در مشکلات خانوادگی 80 بویستید، به شما نسبت در زندگیشون 50%ید. عدادار که اینم این همون بحثی است که شنونده خوب عزیز درباره 50% ارسی گفتن. خب این عددا معنی داره عزیزم. مثل این است که شما تش برید یه جایی به یه آدمی $1000 بدید، فردا برید در خونش بگید اون $25,000 منو بده، به شما بگه تو $1000 دارید، بگید فرقش چیه؟ یعنی نمیشه با عدد که چنین کرد عزیز. عدد یه پدیده تجریدی و انتزاعیه، یک و دو و سهش هم تکلیفش روشنه. میفرمونید. خب
اتفاقا اتفاقا من این حرف شما رو بهشون گفتم که من اینجوری که تو صحبت میکنی نه نگاه سازنده‌ای داری، من نمیتونم این حرفایی که تو میزنی هیچ کدوم توش منطق نیست، نگاه سازنده‌ای هم نداری. گفتم دقیقا دیدی داری که اوایل مشکلاتمون من نسبت به تو داشتم، همه تقصیرها گردن تو مینداختم برای اینکه خودم آروم کنم و راحت باشم که تو مشکل داری.
ببخشید شما هر کدوم چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه، ایشون 42 سالشه.
به من بفرمایید هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
من بله قبلا یه ازدواج ناموفق، یعنی به صورت این که حالت عقدی بودیم که حالت نامزدی ولی به ازدواج که بریم تو خونه زندگی کنیم نداشتم.
فرزندی که از اون رابطه ازدواج نداره؟
نه.
ایشون ازدواج کردن یا نه؟
نه ندارن.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من والا دو تا رشته درس خوندم، رشته اولم که زمین شناسی بوده، لیسانس زمین شناسی داشتم، یکی هم الان دارم مترجمی زبان انگلیسی میخونم.
ایشون چی خونده؟
ایشون مکانیک، رشتهشون مکانیک بوده ولی تموم نکردن، یعنی درسشون رو نصفه ول کردن.
تو چه رشته کار میکنن ایشون؟
ایشون رشتهشون هم کشاورزی در واقع میتونم بگم. آدم متمولی هم هستن خیلی.
میدونید احتمالا چقدر پول دادن برای اون دو هفته که اونجا رفتن؟
فکر میکنم شاید 5000 یورو خرج کرده باشه.
اوکی میفرمایید. خب
بعد توی این صحبتمون خواسته یه هفته بعد از ایشون که برگشت، من یک هفته در واقع هر روز با ایشون دیدار داشتم و سعی میکردم که با حرفام قانعش کنم.
قانع کنید به چه چیزی؟ شما میخواستید ایشون رو برای چی قانع کنید عزیز؟
نه به من چون گفتش که من توی مرز هستم تو بعد منو قانع کنی. منم با حرفایی که نسبت با شما در صحبت کرده بودم و سیدیایی که گوش کردم واقعا ارادای خودم و دکتر اشتباهی که تو زندگی زناشویی داشتم اون پیدا کردم و این منو خیلی حال من بد کرد، از اینکه من اینقدر خطا کردم و باعث شدم زندگی خراب شه. بعد به خاطر اون میخواستم یه فرصتی باشه که همه این کوتاهیامو جبران کنم و به اونم کمک کنم، شاید اونم بتونه زندگیمونو برگردونیم.
خب بعد چه شد؟ ایشون در چه زمینه شما؟
دیگه هفته من هر جوری از صحبتهای شما خیلی براش گفتم، از اون سیدی زناشویی براش گذاشتم گفتم گوش بده، پیشش بود گوش نکرد. بعد خلاصه بعد از یک هفته ایشون به من گفتش که، یعنی من دیگه هر چی ایشون میگفت سعی میکردم با دلایل قانع کننده حرف بزنم براش. بعد گفتش که یه روز دیگه به من مهلت بده من تصمیممو بهت بگم، که من بهش گفتم وقتی آدم یا جوابش آرست یا نه میدونه، من همین الان میدونم چی میخوام، تو چجوری نمیدونی تا فردا صبح چی میخوای؟ بعد گفت نه تو من یه روز دیگه فرصت بده، که منم گفتم باشه یه روزم روش. فردا شده شو این به من گفتش که باشه بریم با هم باز دوباره عقد کنیم بریم سر خونه زندگیمون. فردا شد بعد باز دوباره گفتم که نشد چون ایشون شناسنامش همراهش نبود، گفت من میرم شناسنامم رو بیارم چون یه شهر دیگه ما زندگی میکنیم به خاطر کار ایشون، اون موقع من تهران بودم، گفتش که من برم بیارم که ما با هم باز دوباره رفتش. بعد باز دوباره گفتش که من نمیتونم، من به این نتیجه رسیدم که هرچی دارم فکر میکنم نمیشه. من زنگ زدم به اون مشاورم توی آلمان، برگشته به من گفته که چه اتفاقی تو زندگی برای این خانم افتاده که یهویی از این رو به اون رو شده، که من گفتم چه اتفاقی مهمتر از این جدایی باعث شد برای من مثل یه چیزی بود که منو تکون داد که من برم دنبال خودم، شاید من تو همون خواب همیشگی میموندم، برم دنبال خودم مشکلات خودم رو پیدا کنم و باعث شده که سعی کنم برای جبران اشتباهاتم یا چه در آینده چه در الان که بتونم برگردونم همه چیو. و گفتم اینم برای تو یه فرصته که برای خودتو بری پیدا کنی، این یه موقعیت خیلی خوبه، ما میتونستیم با همون طرز فکرهای قدیم به زندگیمون ادامه بدیم همینجوری بریم جلو، ولی این میتونه برای ما یه فرصتی باشه ازش به نحو احسن استفاده کنیم، اشتباه خودمونو دیگه تکرار نکنیم. خواسته ایشون به من گفت بازم نه، بازم
نه.
خب
عزیز نه سب کنید، سب کنید. آخه شما یه جوری استدلال میکنید که مثل یه آدمی است که یه لقمه نون میخواد، میگن 5 دلار، میگه به خدا ندارم، میگن 10 دلار، میگه آخه چرا گرونش کردید، میگن نه دیگه، حالا که اینقدر تو احتیاج داری و حاضر بدی 20 دلار. آخه شما یه جوری دارید انجام حرف میزنید که یک این عکس حرف ایشون ولی به طریق همون اندازه غلط که من متوجه شدم که علت اشکالات و اختلافات زندگی زناشویی من بودم، بعدم من رفتم یه چیزا یاد گرفتم و حالا منی که موجب اون اشکالات و اختلافات بودم دیگه موجب نیستم، تو هم که رفتی و یه آدم بهتر و برتری شدی، بیا من رو بپذیر که بریم با هم عقد کنیم، بعدم درباره موضوع به این مهمی ایشون تصمیم میگیرن که با شما ازدواج کنن، شناسنامه‌شون هم راشون بوده، میرن شناسنامه بیارن خودشون باش میرن. خب شما هم الان تکلیفتون روشن عزیز، شما یه ازدواج ناموفق داشتید یا چیزی شبیه، 36 سالتون هم هست، یه کسی هم یه مقداری محکم ایستاده، 6 ماه هم جدا شدید، دیدید خبری در احتمالاً بازار و موقعیتاتون نیست، فرصتایی هم اگر بخواید برای ازدواج و یا بچه دار شدن بخواید داشت باشید از دست میدید، حالا رفتید به ایشون که خب با هر شرطی و شرای موقعیتی مازرم زندگی کنم، تازه بذار از حالا بگم چون تقصیر من بوده همه کارا رو من درست میکنم، توی جج نیست کاری بکنی. خب اسم این دیگه توافق و ارزیابی اوضاع و انتخاب نیست عزیز، اسم این احتیاجه.
آیا من میتونم صحبت کنم؟
حتما.
من به ایشون نگفتم که همه چی تقصیر منه، گفتم من فهم خودم تقصیر اشتباهای خودم رو فهمیدم، تو هم باید اشتباهی اگه بخوای پیدا کنی خیلی میشه راحت
نه سب کنی دهن. ایشون به کدام سب کنی سب. ایشون به کدام اشتباهش اقرار اعتراف کرد گفت عوض شدم؟
نه به چیزی اقرار
خب
نکرده.
خب همین، پس ببینید عزیز، من دارم همینجوری قیمت بالاتر رو به 5 دلار راضی نشدم یا به 5 تومان حالا دارم 20 تومان میدم، نه مرزم متاسفانه درست بود.
بعد آی دکتر شما گفتین که من توی این مدت رفتم، من واقعا دنبال هیچکی نرفتم، من واقعا دنبال این نرفتم که کسی رو پیدا کنم، چون من ایشون رو خیلی دوست دارم و زندگی زناشویی من خیلی دوست دارم.
چه ایشون رو خیلی دوست دارم؟
خب به هر حال متوجه که میدونم تصمیمم اشتباه بوده، ولی به هر حال ما 6 سال با هم زندگی کردیم.
چه چیزه ایشون رو دوست داری؟
اول اینکه آدم فکر میکنم که من فکر میکنم اینجوری باشه شاید، اول آدم راستگویی، توانایی بالایی داره، توانایی زیادی داره برای انجام هر کاری، بعد آدم سالمی از نظر اینکه اهل من تا حالا ازش مثلا نه خیانت دیدم نه اعتیاد دیدم، آدم خیلی سالم زندگی میکنه.
خب یه همچه آدم توانای خوب سالمی شما چرا باش می جنگیدید؟
آی دکتر من نمی جنگ، خیلی توی زندگی خیلی به من می دونی همیشه به من احساس گناه می داد، همه چی همش می گفت این اشتباهه، همش ناراضی بود، می گفت منو تحقیر خیلی زیاد می کرد.
خوبیشون و تواناییشون و راستگوییشون از کجا دیگه در اومد؟ خب شما بگید من شوهر میخوام و ایشون رو میخوام، خلاص عزیز.
نه
آخه عزیز
من اینجوری هستم، یعنی خودم نمیدونم.
دقیقا شما محتاج و منتظری.
آی دکتر باید چی کار کنم؟
من اصلا نمیدونم چی کار، برای چه کاری عزیز؟
الان ایشون عوضی که الان باز دوباره برگشته میگه که برگردیم، ولی برگشتنش هم توی یعنی با پدر من صحبت کرده که من الان رسیده به اینجا که من 50% اشتباهاتمو قبول دارم، ایشون هم 50% اشتباه داشته، یعنی به اینجا الان رسیده.
خب
گفتی که برگردیم، من الان دقیقا من ایران نیستم، من الان استرالیا هستم، اومدم اینجا. از یک طرفی هم پدر من به من گفتش که من به تو مشخص نمی کنم که
نه وارد بحث پدر نشی. سب کنی شما چه مدتی استرالیایی؟
من الان نزدیک 10 روز اومدم.
شما برای چی رفتی استرالیا عزیز؟
اومدم اینجا دکتر برای اینکه من اومدم از این محیط رو از نزدیک ببینم، بعد میخواستم همین رو بگم. پدر مادر من خیلی منو ساپورت میکنن از هر لحاظی، ولی به همم تعیین تکلیف نمیکنن چی کار کنن. پدرم میگه الان این آدم اومده با من صحبت کرده که برگردی سر خونه زندگی، این حرفاش بوده و تو الان میتونی برگردی، من بهت نمیگم چی کار کنی، و از این طرفم تو بدون اگرم برنگردی من حاضرم کمکت کنم، ساپورت ما رو داری، زندگی تو یه جای دیگه یه جور دیگه، یا تو ایران یا تو استرالیا، حالا هر جایی میتونی بری.
آخه بحث اون نیست عزیز، نه آخه من هنوز نمیفهمم. مثل این است که ما بحث اون است که امشب شام چی بخوریم، بعد شما میگید من زمینم میخوام یه کفشم بخرم، بعد پدرم گفته پولی کفشتو میده. آخه چه ارتباطی به شام داره عزیز؟ شما ایشون وقتی شما رفتید، رفته با پدرتون حرف زده و گفته برگرد، چرا به خود شما اینو نگفته؟
به خود من گفتش که من بهت ایمیل زدم، من ایمیلاشو نگرفته بودم. دقیقا شبی که توی فرودگاه بودم باش حرف زدم، گفت من ایمیل بزدم که من تو رو دوست دارم، برگردی و با هم زندگی کنیم. گفت که من گفتم هیچ ایمیلی من از تو نگرفتم، یعنی برای من نرسیده بود توی این باکس من. بعد گفتم که من الان تو فرودگاه هستم، یه نیم ساعت دیگه هم پرواز دارم، هیچ جوری نمیتونیم یعنی من الان دیگه نمیتونم برگردم. بعد من مجبورم این سفر رو برم، بعد چون تو آدم واقعا متزلزلی هستی، یه روز میدونی میخوام، یه روز میگی میخوام باشم، یه روز میگی نمیخوام باشم، تا اون موقع هم فرصت داری بازم فکر کنی.
الان شما چه مدتی میخواید استرالیا بمونید عزیز؟
من تقریبا 20 روز 15 روز 20 روز دیگه.
شما 20 روز بمونید، روزی یکی دو ساعتی هم با هم حرف بزنید تلفنی، ببینید به کجا میرسید، بعدم که شما بر میگردید برید اونجا ببینید نتیجه اون گفتگوها و حرفای تلفنیتون چه شد.
یعنی این کار بکنم با آقای دکتر، تماسش با من پای تلفن فقط صورت چته، یعنی با من چتای کوتاه میکنه،
چرا
حرف نمیزنه؟
چرا
نمیدونم، آقای دکتر یه جوری انگار که هم میخواد هم نمیخواد، همچین حسی
خب
رو دارم.
آخه ببینید عزیز، من آخه ایشون آدم بگه من زنم رو که طلاق دادم بعد از 6 ماه میخوام، به باباشم رفتم گفتم برگرده میخوامش بریم عقد بکنیم، بعد ایشون حاضر نیست پای تلفن حرف بزنه. این درست مثل که من شما رو به شام دعوت کنم ولی آدرس بهتون ندم. آخه عزیز نه، حق دارم که بگم اصلا بیشتر به بازی و بازی شبیه، لغت دیگه نه. نه قربونه.
بنابراین
نه عزیز، من فکر کنم پاسخ دادم بده. شما روزی دو ساعت با هم حرف میزنید و بعد برید ایران تصمیم بگیرید. ولی اگر ایشون حرف نمیزنه، شما چیزی به اسم رابطه رو شروع نکردید تو ادامه نمیدید.
بعد آیدیت یه سوال دیگه میتونم خدمتتون بگم. من خودم مستقیم باهاش وارد صحبت بشم.
نه این همسایه ها و جواد آقا و عفت خانم رو بفرستید، یعنی چی؟
نه آخه خودش هی حاشیه میره، خودش مستقیم با من حرف نمیزنه، ولی من همیشه این کار میکنم که خیلی مستقیم باش صحبت کنم، ولی این دفعه دیگه میگم شاید
ایشون مستقیم حرف مستقیم حرف. این آدم راستگوی درست کار حرف خودشو نمیزنه؟ آخه قربون تو اینا چه اصطلاحاتی است، همینجوری که نمیشه آدم به مردم این چیزایی بگه. لطفاً حرف بزنید، مستقیمم حرف بزنید، چون چه فهمید چه خبر. غیر مستقیم بله. که آدم قرار نیستی که دیگه بره غذا بخوره من سیر بشم. شما دوتا بله. با هم حرف بزنید، ببین شما به هم میخوری تو به دردم، شما میخواید با هم زندگی کنید، بقیه که نمیخواد. به هر حال مواظب خودتون ایشون باشه. خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
تمام شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ های اندروید، آیفون و GLVs به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود به کارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از اینکه همچین فرصتی در اختیار ما میذارید برای اینکه دانش روانی ماها که تقریبا فکر میکنم که خیلی همون احتیاج داریم، صمیمانه از شما متشکرم. من متاسفانه تو خانواده‌ای که بزرگ شدم، خانواده بسیار پر جمعیت و شلوغی بود و پدرم چندین همسر داشتن و مادر من همسر چهارم ایشون بودن که از پدر من صاحب 4 بچه شدن، که خود مادر من هم ازدواج قبلی داشتن که 1 بچه هم از ایشون داشتن. یعنی ما در یک خانواده که 11 فرزند بود بزرگ شدیم و تا اون موقع که من بچگی ما یادم میاد که 3 تا هم خانوم در این حال در خونه ما رفت آمد میکردن که من تا مدت ها نمیدونستم که اینها کسانی هستن که قبلا با پدر من ازدواج کردن یا به صورت صیغه بودن و پدر من از هر کدوم از اونها چند بچه داشت. متاسفانه جو خونه بسیار شلوغ، میتونم بگم کتک و کتک کاری، آتیش زدن پدرم، چاقو کشی و اینا بود. وقتی که اول خواهر
ببخشید مقصودتون است که از آتیش زدن یعنی پدر یه چیزی رو آتش میزد؟
نخیر، پدرم نم، یکی از برادرها یک شبی که ما همه توی حیات خوابیده بودیم دور پدر من توی حیات دور دوشکشون نفت ریختن و خواستن پدر رو آتیش بزنن که فهمیدیم و لحافشون رو برداشتن و فرار کردن و این چیزایی هست. این کمترین چیزی هستش که شاید توی بچگی برای من اتفاق افتاد. و یا حتی صحنه‌ای که می دیدم پدرم با برادرش دعوا کردن و وقتی که شب می آمدن خونه نصف شب مست و خمار می آمدن و می دیدیم که از انگشتشون خون میچه که 1 سطل خون، یادمه بچگی سرم رو میکردم زیر لحاف که این صحنه رو نبینم و متاسفانه سعی کردم خیلی قوی باشم، خوشبختانه سعی کردم خیلی قوی باشم، فقط درس بخونم و خاطرات گذشته رو هیچ سعی کردم فراموش کنم و از خودم یک زن خود ساخته بسازم. و در زمان انقلاب که من اون موقع 17 سالم بود و در ایران زندگی می کردم، تلاش کردم که دانشگاه برم و همزمان انقلاب فرهنگی بود، خواستم خارج از کشور ادامه تحصیل بدم، نه امریکا به هم ویزا داد و نه انگلیس و من برگشتم و ازدواج کردم با مردی که 15 سال از من بزرگتر بود و تنها مشخصه‌ای که من در ایشون میپسندیدم با وجودی که ازدواج قبلی داشتن و 8 سال از خانمشون قبلا جدا شده بودن این بود که ایشون اون خشونت‌های پدر من رو نداشتن و اون حالتی که پدر من حتی گاهی اوقات با مادرم برخوردهای تند و خشن داشتن ایشون به هیچ عنوان نداشتن و من فکر میکردم ایشون به من احترام میذارن و این زندگی 25 سال طول کشید با وجودی که حتی ایشون از نظر بیماری های روانی یه مقدار آدم ضعیف‌تری بود و من قدرتمند، سعی می کردم آدم قدرتمند خونه باشم، توی فشارهای مالی که ورشکستگی بود همراهشون بودم و متاسفانه زمانی هم که ایشون از نظر سکس مشکل داشتن باز من سعی می کردم نقش بازی کنم و بگم از زندگیم راضی هستم. تا 25 سال ثمره این زندگی یک دختر 25 ساله هستش که الان داره فوق لیسانسش رو در رشته معماری میخونه و من دیگه ساخته بودم به اون چه که هستش و با ضعفای ایشونم میساختم، ایشونم مشروب میخورد، ولی از ایشون هم برای خودم یک قهرمانی ساخته بودم که زندگیم خوشحاله و خوشحال هستم. زندگیم از نظر مادی هم پیشرفت کرد، اون بر شکستگی ها تمام شد و ما 2 سال پیش لاتاری گرین کارت رو بردیم.
نه من فقط شما رو نفهمیدم عزیز، یه چیزی شما اشاره کردید 17 سالگی ازدواج کردیشون 15 سالگی.
نه من عرض نکردم 17 سالگی، 17 سالم بود که انقلاب شد.
آها بعد ازدواج
25 سالگی ازدواج کردم.
شما دیدم سن شما باید حدود 51-52 باشه، با این حرفا نمیخوام.
متشکرم، من 53 سالم هستش. متشکرم آقای دکتر،
تخفیفی که من دادم آخه من برای شما مشتری بشید اینو دادم.
ممنونم. و من تو سن 25 سالگی.
نه متوجهم، الان چه خبره عزیز؟ اونا
الان من 2 سال هستش که گرین کارت، دو سال پیش ما گرین کارت جایزه گرفتیم و ایشون پیله کردن که ما باید بیایم امریکا و من مخالفت میکردم، میگفتم زندگیم خوبه، بچه‌مون داره اونجا تحصیل میکنه و باشه همینجا و ما که حالی که خوب هستش میتونیم بریم و برگردیم. تو سن 65 سالگی ایشون و 52 سالگی من موقع مناسبی برای مهاجرت نبودش، فکر من این بود و ایشون با پافشاریش با همدیگه اومدیم و ما پارسال که اینجا رسیدیم 10 روز بعدش ایشون من تو خونه دوستشون رها کردن و به عشق یک خانمی که از بچگی میشناختن همه ما رو رها کردن و رفتن و حتی قبل از این که ما پامون به اینجا برسه ایشون بدون این که من بدونم تقاضای طلاق کرده بود. از اونجایی که غرورم اجازه نمیداد و فکر میکردم که هیچ کسی رو به زور نمیشه نگه داشت، با طلاق موافقت کردم و 1 ماه 2 ماه پیش من طلاقمون هم رسمی شد. اما متاسفانه انگار این زندگی و این اتفاقی که برای من افتاد الان که من خودم امریکا هستم و اومدم و حتی توی تهران فامیل نمیدونن که این اتفاق برای من افتاده، دچار یک سرگشتگی عجیبی شدم. اصلا خودم نمیدونم میخوام چی کار کنم، آیندم رو چجوری بسازم.
نه نه راجب چی عزیز؟ مثل این که من به شما بگم نمیدونم آیندم کدوم آینده، راجب چه چیزی؟ جدا جدا بگید با هم میتونیم بسازیم. راجب چی؟
خواهش میکنم، موردی که من فکر میکردم که قدرتم بیشتر هستش، من تو این مدت یک چند ماهی تنها توی، چون ایشون تمام پولم برداشته بود از حساب مشترکمون و رفته بود، من تنها توی خونه که اجاره کردم توی اورنج کانتی زندگی میکردم، ولی از نظر روحی خیلی به هم ریخته بودم چون فکر میکردم که ایشون خیلی زندگیشون رو دوست داره. الان هی به خودم میگم که من باید رو پای خودم بایستم، زندگی ادامه داره، باید دنبال کار باشم، ولی اومدم توی جایی که دخترم داره تحصیل میکنه، البته توی اون خونش نیستم برای اینکه اعتقاد داشتم زندگی دخترم باید مستقل باشه، خودم یه آپارتمان کوچیک اجاره کردم، زندگیم اون حالت گذشته رو مطمئنا نداره، ولی دارم سعی میکنم برم دنبال کار، برم دنبال تحصیل، دارم سعی میکنم، ولی با این حال هر روز از خودم ناراضیم، هر روز خاطرات بد به ذهنم میاد، انگار اصلا خودم رو دوست ندارم.
نه آخه ببینید، باز دیدید که چه کردید شما جو. چرا اون اصرار داشتم که سردرگم؟ آخه موضوع دارید، باز رفتید سراغ حالتون. خب حالتون که بده، برای این که از آغاز بد بوده، شما یه زمینه و ظرفیت عجیب و غریبی برای به هم ریختگی و پریشانی به خاطر کودکی داشتید، اون شرایطی که تعریف کرد، بعد اومدید توی ازدواج. به نظر میرسه دنیای ذهنی و خیالی شما فقط به این خوش بوده که چون رنج نمیبرم و درد نمیکشم باز زندگی خوبی، که خوب این مبنای درستی نیست. بعد تازه از این ازدواجی که خوشحال بودی فقط یه دونه بچه داری، که خوری سوال چرا، ولی نمیخوام جواب بدم، یه دونه بچه. بعد شما در حالی که بچه‌تون 23 سالش بوده، تو استدلالتون که ما نمیخوایم بریم ایران این بود که بچه ما در اینجا درس بخونه، گویی کلاس 7م یا 8م یا 4م. بچه دختر 23 ساله است، حالا دیگه به بهانه اون که نمیشه که من امریکا نمیام. این که شما من بگید من امریکا رو دوست نداشتم حرف درستی است، هیچ اشکالی هم نداره، ولی این که به خاطر بچه دختر 23 سالمه جای گفتگو داره. به هر حال اومدید اینجا، بعدم ایشون رو اینقدر نشناختید که به گفته شما 10 روز بعد از اومدنتون رفته و تقاضای طلاقش هم از قبل کرده و تموم شد. بعدم شما به خودتون میگید من باید رو پای خودم بایستم. خب مگر قرار آدم اگر همچی پرسشی مطرح باشه رو پای خودم بایستم یا نایستم، جواب دیگه میتونه به خودش آدم بده. شما که چیزی نداشتید، به کسی نمیتونستید اتکا کنید، اونم که پولار برشه برده. یعنی علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، برای خودتون ماجراها رو مخلوط نکنید. من خیلی از وقت تو کار روان درمانی تراپی دوستان میامونم و یه مشکلی داریم، وقتی 10 دقیقه 15 دقیقه مشکلشون رو میفهمیدن، وقتی خودشون یا من کمکشون کردم 4 تا تیکشون کردن، یه جوری من نگاه میکردن که ما بیخودی برای چی اومدیم، حالا میتونیم حلش کنیم. شما الان عزیز پرسش اول این است که دختر شما میخواد در امریکا بمونه یا میخواد برگرده ایران؟
دختر من اینجا در امریکا دارم تحصیل میکنم.
نه سوال من ببینید، باز شما جواب
بله
من چیزی
بله میخوام بمونم.
بسیار، شما ترجیحتون این است فرض نظر از دخترتون، دلتون میخواد برید ایران یا میخواد اینجا بمونید؟
اینو هنوز جوابشو
نمیدم. خب اینو با جواب بدید عزیز، اینی که با ارزیابی کنید. دوم، دختر شما اگر ازش بپرسم با شناختی که از مادر داری بهتر مادر امریکا بمونن یا برن ایران، دخترتون من چه جواب میده؟
فکر میکنم میگم بمون همینجا.
شما یا در اینجا با توجه به توانایی هایی که دارید امکان اداره کردن اقتصادی و مالی خودتون رو دارید؟
بله.
بنابراین شما که نشون میده دلتون نمیخواد در اون خانواده به هم ریخته، حالا وسط اون همه فامیل و دوستان بر هم ریخته تر، بخواید ماجرای زندگی و ازدواجتون موضوع صحبت باشه و شما دوربر اون آدما بعد از این همه مدت بچرخید، خب شما اینجا میمونید. پس اولش معلوم شد که باید امریکا بمونید یا ترجیح بمونید. دوم، مجبور باید برید سر کار. حالا در انتخاب کار برمیگرده به توانایی ها و مهارتاتون. خودتون هم من گفتید که توانایی اداره کردن خودتون دارید. پس به نظر من 80-90% مسئله و مشکل شما حله. این که شما من میگید کودکی بدی داشتم، این که همسر من بدی کرده، اون یه بحث روانی است که چرتباتی به این موضوع نداره که من سردرگمم. سردرگم چی هستی؟ شما تو امریکا میمونید، اینجا میرید کار میکنید، زندگی به من میگید زندگیم بده، به من میگید حالم بده، کاملا باهاتون موافقم. راهش هم مثل یه سردرد و یه شکستگی پا استفاده از آدمای آگاه دانایی که من شما رو کمک کنن. تموم شد. چیز عجیب و غریب نیست. بنابراین علم سرگردانی بلند نکنید، چون اون گرفتارتون میکنه. چرا خدمتتون عرض کردم بشکنیتش، همش میشه روشن کرد. به من میگید این کارا سخته، اینا رو دوست ندارم، من میخواستم یه جور دیگه زندگی کنم، امید و انتظار من چیز دیگه بود، همش رو باهاتون موافقم، ولی دنیا رو اینجوری اصلا نساختن عزیز. از آغاز تولد شما تا به حال کی دیدید که دنیا بر اساس سفارش من و شما قواعد و قوانینش یا شرایط و موقعیت و روابطش عوض میکنه؟ من که حتی یه بارش هم ندید. برای من شما با آنچه که داریم باید بسازیم دیگه، اینو شما دارید. خودتون فکر کنید بهتر اینجا بمونید، دخترتون فکر کنید اینجا بمونید، یه دونه دختر بیشتر ندارید، از عهده اداره خودتون برمیایید، اون آقا رفته، موضوعش تموم شده و به آخر رسیده، شما باید اینجا زندگی کنید. این زندگی است که شما امید و آرزوش داشتید؟ حتما نه. این زندگی است که بده؟ بله. میتونه بهتر بشه؟ حتما. خب اینم راه شما معلومه، همه چی روشن عزیز.
من یه چیزی رو خدمت شما بگم، دلیل عمده ای که حالا مهمم شاید شما فهمیدین که نیستش که من جلوی یک بچه داشتم، دلیلش این بود که ایشون هم یک دختری از زندگی گذشتهشون داشتن و من نمیخواستم که به ماجراها به زندگیمون یه مشکل دیگه اضافه کنم. اما حالا که اومدم توی جایی که دختر من داره زندگی میکنه توی امریکا و ایشون توی این یک سال از پدرشون قهر کردن، جدا شدن و فقط 2-3 بار با هم دیگه صحبت کردن و بسیارم دختر حساسی هستن و گاهی خود من احساس میکنم افسردگی دارن و حتی با پدرشون هم صحبت کردن، گفتن من با قضیه طلاق تو با مادرم کاری ندارم، میتونه انجام بشه، ولی روشی که شما برای طلاق،
چرا رفتی تو این بحث عزیز قربونتون؟ شما چرا تخصص دارین که قبل از که برید خونه 25 تا خونه دیگر رو سر میزنید؟ حالا میخواد چی بپرسی؟
همینو میخوام از حضورتون بپرسم. الان که دختر من تو این شهر هستش تا درسش تموم بشه میخواد تو این ایالت بمونه و قرار جاش رو عوض کنه، من نمیتونم تصمیم بگیرم که من جامو عوض کنم برم دنبال سرنوشتم و به دخترم هم دور از دور نظر داشته باشم، یا همینجا کنار دخترم باشم که هم ایشون
خیلی پاسخ روشنه. اگر شما و ایشون دلتون میخواد نزدیک هم باشید باشید، ایشون میگه مادر من میرم دنبال من راه نیفت نیفتید.
بله.
یعنی اصلا موضوع پیچیده نیست عزیز، موضوع رو تبدیل به ببینید نارضایتی و ناراحتی و نگرانیتون رو با واقعیت چرا اشتباه میکنید. شما میگید دخترم و من هر دو دوست داریم نزدیک هم باشیم، از هم خبر داشت باشیم، مواظب و مراقب هم باشیم، بمونید کنار هم دخترتون.
درسته.
حتما درسته. اگه شما دوتا میخواید نادرستش کجاست؟ اما اگر شما نمیخواید، اون نمیخواد، اون میگه مادر من دارم میرم دنبالم نیا، اذیت نشید، ای بسا میره برای که نزدیک شما نباشه، خب بذارید بره. یعنی اصلا موضوع عجیب، ببینید مخلوط نکنید موضوع رو با هم اصلا عزیز. درست پس که من بگم نمیدونم تو این اتاق پایم یا اون اتاق، بعد من میشه من یه اتاق بیشتر ندارم، خب این که دیگه سوال نداره.
میشه از حضورتون یه راهنمایی بخوام که به من بفرمایید اگه امکان داره که من چه کار کنم؟ خب این از نظر شما میفرمایید که مسائل رو از نظر احساسی و واقعیتشون با هم قاطی نکنم. خب واقعیت چیزیه که من هیچ تغییری توش نمیتونم بدم. احساسم
نه 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 نه، ببینید باز رفتی از اون استدلالا. واقعیت تا به حال رو نمیتونید، از این بعد میتونید که یه کمی یه جور دیگه با واقعیت ها، واقعیت که کاری ندارم، زندگی واقعی خودتون رو بهتر کنید. احساس تو هم خراب بود، بید دکتر قبلا با هم حرفش رو زدیم. یعنی ببینید عزیز موضوع روشنه، ببینید برای خودتون مسئله درست نکنید، مردم هم سر کار، هیچ ایرادی بهتون نمیگیرم، ولی یه کاری نکنید که شما تو این گونه که شما صحبت کنید، بذارید من به شما بگم توی مهمونی 5 ساعت همه رو میتونید سر کار بذارید، آخر کارم همه به این نشه رسن که ما با این خانم کمک نکردیم، ولی که شما بازی ذهنیتون رسیدن به یه نتیجه است، ببینید من چقدر زندگی بدی داشتم و دارم و هیچ کس هم نمیتونه به من کمک کنه و نمیتونه به من بگه چی کار کنم، در حالی که دیدید من اینقدر مشخصی آدم غریبه پای تلفن به شما میگه بگید من بهتون بگم، تا کجا دیگه بیشتر میشه رف عزیز؟ برای که میفهمم بازی شما چیه، بعدم الان یه دفعه سر در میاد این واقعیت، حالا با احساس هم چه کنم؟ ما هممون آدم ها با افسردگیشون چه کنم، با وحشتشون چه کنم؟ خب هر کاری که همه میکنه، یعنی اونم میدونید، نتیجتاً اگر دلتون میخواد کمک بگیرید، موضوعارم بی خودی پیچید نکنید، به همه مرتبط نکنید عزیز، هر چیز سر جای خودش. این که شما میکنید غذا بخورید کفشتون بپوشید، اینو کفشو ننازی تو دیگ، بعد هر رو ببینید من نمیدونم چی کار باید بکنم. خیلی کی گفت که اینا به هم مرتبطن؟ مرتبط نیستن عزیز. موضوع رو
من چجوری میتونم کمک بگیرم؟ الان توی آریزونا هستم و اگر لازم باشه حتی حاضرم تا لطفا.
نه 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 هیچ احتیاجی نیست، حالا یه دفعه نزنید اون راه خط دیگر رو. شما در آریزونا هم نمیدونم، اگر شهرهای بزرگ مثل فینیکس و توسان و اینا هستید، دوستان ایرانی هستن که روانشناسانی که اونجا هستن یا روانپزشکا میتونید کمک بگیرید. هیچ چیزی نه بخاطر اون راه بیافتید بیاد لس آنجلس، نه ضرورتی نه.
میتونم یه خواهشی از شما بکنم که شما بفرمایید اون چیزی که از من شناخت پیدا کردین، تحلیلی که از من دارید چی هست؟
متخصص پیچیده کردن موضوعا و یه مسئله ساده رو به مسئله مشکل غیر قابل حل تبدیل کردن. چون پرسیدید میگه بخواه اصلا این طریقه زندگی نیست عزیز، تیکه تیکش کنید مورد به مورد عزیز، یه دفعه هم نخواهید با یه مسئله با یه راه یا یه کار صد تا مسئله رو حل کنید، هر چیزی مرد خودش عزیز. شما میخواید جورابتونه ببوشید، قاعده داره، هیچ ارتباطی هم به قضای فرد و ظهرتون نداره، با هم مخلوطش نکنید، چون شما میتونید خیلی راحت بگید حالا من باید لباس ببوشم، کفش ببوشم، برم چیز بخرم، پس مرتبطه. خب اینجوری همه چیز به همه چیز مرتبطه، وقتم گرفتار میشه.
یعنی شما میفرمایید من چیزهایی که در مد نظرم هست تفکیک کنم و هر کدوم اینا رو جدول بندی کنم بفهمم اولویتش کدومه؟
نه، سوال با سوال، با سوال و با یه طرح پیچیده دیگه روبرو نکنید، سوال با خودش مطرح کنید. مثل که الان شما بگم چی میخواید، شما نگید من از کودکیم بگم، نه من میگم الان غذا چی میخواد، من این دوتا غذا رو دارم، اینو میخواد یا اون، چای براتون بیارم یا آب میوه. این که من در زندگیم گذشته ها یادش به خیر به ما چایم نمیدادن، حالا بیا داستان تعریف کنیم، نکنید عزیز، اونجاست که گیر میفتید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
متشکرم
از وقتی که برام موفق باشید. ممنونم عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
newpinkpages.com با افتخار تقدیم می کند. ششمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان موفق ایرانی یک شنبه 9 مارچ 2014. مریت هتل وودلند هیلز. 10 صبح تا 10 شب ورودی رایگان. نمایشگاه بسیار متفاوت که معرف انواع حرفه‌ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق و سمینارهای آموزشی با حضور استثنایی شهره آقداشلو. همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام و فرید هلاکویی. مجریان برنامه گلاویش معتمد، دی شهرزاد اردلان. شوی عروس توسط سپیده. برای تهیه غرفه با من باهره اردلان 818-887-8888 تماس حاصل فرمایید. سپانسر بای ویلز فارگو بانک، کلاباسس تایم مگزین، جوانان مگزین، فلیم اینترنشنال، پرژین تی وی وان، سرویس رفت و برگشت رایگان از فدرال بیلدینگ و اورنج کاونتی با رزرو قبلی به وسیله وی آی پی تور. 818-887-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید عزیز.
خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. من یه به اصطلاح مشکل شغلی تحصیلی برام پیش اومده که میخواستم باهاتون در میون بذارم. من تقریبا حدود 15 سال پیش در ایران از رشته پزشکی رو تموم کردم و خب به دلایل میتونم بگم شاید سیاسی بوده که نتونستم وارد دوره تخصص بشم. بعد آمدم در سال 2006 با به اصطلاح اندوخته‌ای که داشتم و این مدت زمانی که کار کرده بودم رفتم انگلستان و امتحانای به اصطلاح بورد انگلستان رو دادم. وقتی که قبول شدم درست سال 2007 بود، به من خبر دادن که با یک نامه ای که از این به بعد پزشکانی که میتونستن بیان دیگه نمیتونن بیان، برای اینکه شما علاوه بر اقامت مشکل دارین، چون خود من که مقیم اونجا نبودم. بعدا شرایطی پیش اومد که 2 سال پیش آمدم امریکا و رشته اپیدمیولوژی خوندم اینجا و تقریبا درسم داره تموم میشه. برنامه ریزی
شما سب کنید، شما اسمتون شانسولای چیزی از این قبیلا نیست عزیز؟
آی دکتر نمیدونم، نمیخوام اصلا بگم که من یعنی هر دری میزنم که من تخصص بگیرم، من نمیدونم این تخصص چی شده، شده یه مشکل قولی تو زندگی من و واقعا هم راضی بودم از موقعی که پزشک عمومی بودم، نمیخوام تعریف کنم، ولی به نظر خودم و اطرافیان من پزشک خوبی بودم و آدم کارآمدی بودم تو رشته خودم. به هر حال آمدم و رشته اپیدمیولوژی متاسفانه اون چیزی که من پیشبینی کرده بودم نبود، یعنی به دلایل اینکه دروس ریاضی خیلی زیادی آمار رو نمیدونم این چیزا داره، من به خاطر اینکه نمیتونستم همزمان هم برای یوسملی بخونم هم اپیدمیولوژی رو بخونم، در نتیجه فقط تونستم یکی از استپا رو تموم کنم، یکی دیگر هم میخواستم که تا آخر می بدم. حالا من سوالم از خدمت اینه که بچه‌هایی که هم شرایط من بودن قبل از من اومدن، همکارای من بودن، میگن که ماها اولد گریجویت به حساب میای و در امریکا اگر که شما 5 سال از فارغ التحصیلیتون بگذره حتی اگه نمرات خوبی هم داشته باشین نمیتونین تخصص برید، و من البته یه چیز بکاپ هم دارم که چون همیشه دوست داشتم که یا کلینیکال سایکولوژی بخونم یا نوروساینس، به این دوتا علاقه داشتم، فکر میکنم که بتونم یه امتحان دی آر ای رو بدم و شاید وارد مثلا پی اچ دی یکی از اینا بشم، ولی واقعا دوست دارم که کار خودم و حرفه خودم رو ادامه بدم و حتی اگرم من نمیدونم سعیم رو میکنم ولی نتونستم، ترجیح میدم برگردم ایران همون پزشک عمومی باقی بمونم، یعنی بیشتر تو قسمت کلینیکال باشم، ولی حالا که اومدم اینجا دوست ندارم دست خالی برگردم، دوست دارم که یه مقدار بیشتر، یعنی حالا تازه علاقمند شدم به تحصیل، میخواستم نظر جناب عالی رو بدونم من باید چیکار کنم.
اولا میخوام بهتون بگم آدم فوق‌العاده جالب و استثنایی هستید، یعنی به گونه‌ای هم که مطالبتون ارائه میکنید خیلی ویژگی‌های برجسته و مهم دارید، حدودا باید نزدیک 40 سالتون باشه، درسته؟
بله آقای دکتر، بله دقیقا.
برای که خب ضرب جمع، دوم که از نظر ازدواج و خانواده چه کردید عزیز؟
آی دکتر ازدواج من خیلی خلاصه میکنم، در زمانی که 22 سالم بود عاشق یه آقایی شدم که نتونستیم با هم ازدواج کنیم، هم فامیل من مخالف بودم و همینطور آقا هم به هر حال خب به نظر من یه مشکلات شخصیتی داشت.
حالا خانم دکتر چون به یه جایی برسیم، متاسفانه شما نفر آخر ما بودید که سیده هم خواست بیشتر بودم کوتاهش کنید، چه کردید بالاخره راجب ازدواج چه؟
اونو به هم زدم آقای دکتر، من با یه ازدواج خیلی سنتی بدون اینکه خیلی زیادم صحبتی کرده باشم یا بشناسم و اینا، با یه آقایی که تحصیلات فوق العاده بالایی داشت و استاد دانشگاه بود، از همه نظر خوب بود، یعنی طوری بود که باعث حسادت همه اطرافیان.
حالا بیاد وارد حسادت نشی بریم سو. خب
آی دوستو فقط 3 ماه این ازدواج طول کشید و من اصلا نتونستم با ایشون که اصلا به هیچ عنوان، یعنی نه خیلی عوض بخوام از لحاظ جنسی نه از لحاظ فکری، یعنی از هیچ نظر ایشون با من جور در نمی اومد. من بعد از 3 ماه طلاق گرفتم، البته طلاق 3 ماه زندگی کردم، ولی آی دوستو بعد دادگاه ها تو ایران به
نمتوجه
4 سال طول کشید یا شاید هم بیشتر 4.5 سال تا من بتونم برای اون 3 ماهی که زندگی کردم جدا بشم. بعدش هم خب البته بودن کسایی که
نه کاری با اون ندارم، نه حالا دیگه تبلیغات نکنید. حالا پس الان تو زندگی زناشویی نیستید، فرزندی هم نداری؟
خیر آقای دکتر.
بسیار خب ببینید عزیز، اگر در امریکا شما رو میپذیرند به گونه، من قانون رو نمیدونم، تو همین زمینه حرفای شنیدم ولی مطمئن نیستم، ترجیح محیط‌های آموزشی پزشکیه یا واقعا به عنوان یه rules and regulation، چون قانون که نمی، law که نمیدونش، rules and regulation داخلی دانشگاه هست، اگر راتون نمیدن خب اون دیگه شما کاری نمیتونید بکنید، وقتی نمیتونید دیگه نمیتونید، پس بنابراین موضوع منتفیست. اگر برگردید به ایران برمیگرده به اینکه آیا این اواخر ایران رفتید و دیدید در اون جو و محیط راحت و آسوده اید و تا حدودی میتونید زندگی کنید، خب شاید احتمال دوم اینه تا خودتون رو برای حتی تخصصها در ایران آماده کنید که امکانش هست، حالا که میخواید دنبالش برید. اما اگر با ایران و شرایط کاری و محیطهای اونجا خیلی راحت و آسوده نیستید، شما هیچ مشکلی برای گرفتن PhD تو رشته های نوروساینس یا کلینیکال سایکولوژی ندارید، یعنی ظرف 2-3 سال به راحتی میتونید اون مدرک رو بگیرید و از دانش و پشتوانه پزشکیتون هم برای اون استفاده کنید. بنابراین به نظر من 1 و 2 و 3 شما مشخصه. 1 ادامه تحصیل در رشته پزشکیتون اگر ممکنه، 2 اگر توان زندگی در ایران رو با همون پزشک عمومی بودن که هیچ اشکالی نداره، هیچ عیب و ایرادی نداره، دارید و خوشحال و راحت و راضی هستید ایرانه، و اگر هیچ کدوم از این دوتا یا نمیتونید یا دومی را نمیخواید، سومی است که شما باید یه مدرکی در اینجا بگیرید و تکلیف خودتون رو روشن کنید، راه دیگری ندارید عزیز. یعنی 1, 2, 3 شما به نظر من چنین میرسه با توجه به این توضیحات مختصری که شما دادید روشن است، و به همجاست که اولی رو چک کنید، قاعده و قوانین رو میشه ظرف 1 هفته دقیقا فهمید واقعا کجا ایستادید، و بعدا تازه برفرض امکانش ممکنه یا نیست، و دومیش هم که نظر خود شماست که مطمئنم و حتما باید با تجربه شخصی باشه، نه اینکه دوستان به شما بگن اوضاع ایران خوبه یا بده. نه، برید اونجا و برای 2-3 ماهی اگر رفتید، که هیچ، این نرفتید خودتون از نزدیک ببینید کجاست، اگر اولی دو ممکن نیست و اون وقت تصمیم بگیرید. اگرم این دوتا به دلیلی جوابش منفی است، که امیدوارم هر دوتا نباشه، سومی شما اینجا ماندنتون و گرفتن دکتراتون یه کار حد اکثر 3 سال است. در این حال هم میتونید باید زندگی کنید، برای که شما بسیاری از آنچه که باید بدونید رو هم اکنون میدونید. ضمناً با این همه شرایط در هم و به هم ریخته زندگی که بهش اشاره کردید، از شما به هر حال موجود قویتر و نیرومندتری و تواناتری بار آورده که از عهده مسائل جزئی کم اهمیت به راحتی برمیآید.
بله، خیلی متشکرم از راهنماییتون آقای دکتر. من جواب خودم رو گرفتم.
بسیار سپاسگزارم. مرسی.
همیشه دعا میکنم که از عمر افراد مثل ماها کم بشه.
نه قربونت.
و به عمر جناب عالی اضافه بشه.
اولا سپاسگزارم لطف و محبت. میدونستم خوب و مهربونی، ولی دیگه این آخریش ضرورت داشت. برای سپاسگزارتم عزیز.
قربانتون برم.
مرسی عزیز.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
شنگانشمند، به پایان برنامه نزدیک میشیم، ولی 3-4 دقیقه فرصتی است برای صحبتی. اول اینکه ما برنامه‌ها رو در حال تغییر و دگرگونی درش هستیم و بیشتر و بیشتر باش آشنا میشید. فعلا ما رو به هر حال بشنوید و ببینید که چه خبر است، چون ای بسا کسی که کمی تعیین کننده و تصمیم گیرنده است به همون اندازه شما شاید هم کمتر میدونه، ولی به هر حال برنامه‌هایی هست. امروز ساعت 6 تا 8 من از آقای محمدی که در ایران روانپزشک بودن، سایکیاتریست بودن، ولی به اینجا تشوردن و دنبال درس رو آنگونه یا کار رو نگرفتن، شاید هم نشانه باهوشی عقلیشونه بیش از هر چیز دیگه، ولی در چارچوب مغز و اعصاب چون هم کار کرده بودن، آقای دانایی پزشک و روانپزشک رو دارن اینجا در کار بیوفیدبک و نوروفیدبک، و این افتخار رو دارم که در دفتر ما با هم همکاری داریم. من از ایشون خواستم به دلیل یه موضوع فوق العاده جدی که نه تنها در چارچوب مسئله ADD و ADHD Attention Deficit Disorder یا Attention Deficit Hyperactivity Disorder، در چارچوب تستی مانند تووا و اینکه میتونه گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس رو هم نشون بده، اینکه برخی از اوقات شاید بشه از طریق نوروفیدبک با میگرن ها یا آتیزم در جهت آموختن برخی از مهارت ها استفاده کرد، یا حتی Learning Disability، خواهش کردم، گرچه نوتیس یا خواهش رو ازشون امروز کردم، قبول کردن و در خدمتون خواهند بود. بنابراین امیدوارم این آگاهی ها بتونه سرفست مقدار انتقال دانشی باشه که ما در این زمین ها سخت بهش احتیاج داریم. دومین نکته این است که ما به تدریج پیام هامون رو در برنامه ها خواهیم گذاشت. عزیزانی که مایلن پیام هاشون رو ما بدن هم میتونن از طریق آژانس های تبلیغاتی و ایجنتشون تماس بگیرن و یا مستقیما به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرن. همچنین ما چون پروفشنال آورز نداریم، ولی مصاحبه‌های 8 دقیقه و 16 دقیقه در 1 ساعت داریم، یعنی برنامه روال عادی و معمولی خودشو داره، 8 دقیقه یا 16 دقیقه افراد متخصص آگاه میتونن وقتی رو که مورد نظرشونه در ساعتی که میخوان، ناچار غیر از برنامه منه، چون متاسفانه ماهیت برنامه من که روزها 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر متفاوته، ولی در بقیه برنامه‌های زنده ما که از 6 صبح تا 10 شب هست میتونن انتخابشون رو بفرماین و اون 8 دقیقه و 16 دقیقه در اون برنامه باشن. مشروط بر اینکه تناسبی با بقیه برنامه و ضمناً نفر اولی باشن که انتخاب کنن. برام اگر یه کسی 8 دقیقه یا 16 دقیقه فرض کنید صبح ساعت 8 رو گرفت، ایشون اون وقت رو خواهند داشت و تا زمانی که بخوان معلومه در اختیار اون عزیز متخصص آگاه خواهد بود. پیشنهاد میکنم که این رو امتحان کنید، مطمئن هستم که تأثیر مثبت اون رو میبینید درباره خود رادیو و اینکه شما میتونید از طریق یا طرق مختلف ما رو بشنوید. و خوشبختانه دوستانی که اینجا هستن میدونن در وقت اجرای برنامه همه خطهای ما همیشه مشغولن، نشون دهنده توجه و لطف و محبت شماست. از این بابت سپاسگزارم. بنابراین به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.